نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام و رحمت خداوند بر شما. بسیار خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شده شنبه دیگری رسیده تا در خدمت شما باشیم و میهمان منازل شما با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سراب وهابیت، برنامه در جهت رسوا کردن و نشان دادن افکار واقعی و اعمال وهابیت برای شما بینندگان عزیز و ارجمند، چه شیعه و چه سنی، و طبق معمول هفته های گذشتم در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار اساتید حوزه و دانشگاه استاد دوستایی و استاد عباسی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد دوستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم با برنامه خوب دیگری امشب هم مهمان خانه های این عزیزان باشیم
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
و
رحمت الله. بنده اجازه میخوام خدمت جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت که جای جای این عالم بیننده برنامه ما هستن عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. امیدوارم اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. ایام نورانی و زیبای ماه مبارک رجب هست و انشالله همه ما توفیق پیدا بکنیم آماده بشیم برای درک فضائل ماه شعبان و انشالله بعد از اون ماه مبارک رمضان خدمت شما هست.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز استعذار دارید که برنامه به چه صورت هست و چه روالی رو در پیش گرفته. در جلسات گذشته ما نگاهی داشتیم به توهین‌های وهابیت و رسانه‌های وهابی نسبت به تمام اقوام، زبان‌ها، گویش‌ها، اعتقادات و مذاهب مختلف. انشاءالله امشب همون رو ادامه خواهیم داد. اما بحثی رو که استاد دوستایی قولش رو داده بودن در هفته‌های گذشته که انشاءالله بحث مفصلی رو در خصوصش مطرح کنن و ما در محضرشون باشیم در این برنامه، با این موضوع بحث تاکتیک‌های وهابیت برای سیطره بر مسلمین هست که انشاءالله استاد دوستایی امشب آغاز خواهند کرد این موضوع رو و با هم خواهیم پرداخت به این موضوع که وهابیت واقعا چه تاکتیکایی رو داره به خاطر اینکه سیطره پیدا بکنه بر مسلمان و بر افکار و جانها و نوامیس مسلمان ها. استاد دوستایی ما در خدمتتون هستیم ببینیم که چه آماده کردید در خصوص این موضوع که هفته هاش منتظرش هست.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید آقایون وهابی از اونجایی که عقل و منطق ندارند، به قول جناب تاج الدین هلالی اگر خاطر شریفتون باشه میگفت که این جماعت لا عقل ولا نقل، اصلا نه روایتی دارن نه عقلی دارن، هیچی ندارن. خب وقتی کسی بالاخره اونجوری اون فتاوای جهاد النکاح و جهاد اللواط و امثال اینا میده، خب معلومه چیزی برای گفتن نداره. لذا به تاکتیک های متعددی روی میاره که بلکه بتونه خودش رو جا بندازه و اون شبهات زنگ زده خودش رو، اون در واقع چیزهایی که هیچ ارزشی نداره، اون رو بتونه یه جوری به زور به مردم بقبولونه. طبیعتاً اولین تاکتیک اینها بحث کشتار هست. البته به چه صورت؟ اینها میان یک سری مفتیهای خودفروخته اینها فتاوایی صادر میکنن که نه بر اساس قرآنه، نه بر اساس روایات، حتی بر اساس روایت اهل سنت هم که اینها خودشون رو اهل سنت معرفی میکنن آقایون وهابی، حتی بر اساس روایت اهل سنت هم نیست، بر اساس روایت اطرت که نیست هیچ، بر اساس روایت اهل سنت هم نیست حرف اینها. میان و حالا فتوا به کشتار مردم میدن. البته در این بین براشون اهل سنت یا شیعه فرقی نمی کنه. ما مکرر توضیح دادیم به عنوان نمونه عبارت ابن عابدین رو گفتیم که ایشون در کتاب رد المختار الى دور المختار اینطور که خاطرم هست در جلد ششمش در کتاب الجهاد باب البغاتشون داشت که اعتقدوا انهم هم المسلمون، فقط اعتقادشون اینه که خودشون مسلمونن و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، مخالف خودشون رو مشرک میدونن و سباحو به ذالک قتل اهل سنه و قتل علماء. میگه اینها به واسطه این اعتقاد نادرست خودشون که فقط خود را مسلمان میدانند و دیگران را مشرک، بر این اساس خب ریختن خون علمای اهل سنت و مردم اهل سنت را جایز میدونند. خب ایشون بخش اهل سنتش رو گفته، اما لازمه که بینندگان عزیز ما بدانند که آقایون وهابی حتی قتل شیعه رو هم واجب میدانند. یعنی این آقایونی که میان مثلا از بچه کوچیکشون تا پیرمرد اینها میان و سر آدم میبرن، سر انسان رو میبرن، آدم خاری میکنن، نمیدونم با سر بریده فوتبال بازی میکنن، اینها همه بر اساس مستنداتی است که از علماشون بهشون رسیده. مستند که عرض میکنم نه اینکه بیننده های عزیز ما با واژه مستند رو که میشنون یاد سندهایی میفتن که ما ارائه میدیم، نه مقصود من این نیست. مستند که عرض میکنم همون فیلمایی که علماشون بازی میکنن براشون و حرفایی رو که برای اینکه وفاداری خودشون رو به استعمار ثابت بکنن اونها رو میان بیان میکنن و همون حرفایی که استعمارگرها براشون نوشتن اونها رو میان و تحویل مردم میدن. به عنوان نمونه من یک مطلبی رو باید خدمت بینندگانمون عرض بکنم در مورد استعماری بودن اینها و اینی که این نسخهی که اینها دارن ارائه میدن نسخه استعماره. اگر با مانیتور بنده همراه باشین ببینید در روی صفحه مانیتور من مقاله ایست در روزنامه السفیر. روزنامه السفیر مربوط به لبنان هست، تاریخ شنبه 30 حریزان 2001. اینجا جناب آقای محمد حسن هیکل که مورخ مشهور مصری است نامه ای رو داره منتشر میکنه از آقای فیلبی که جاسوس انگلیسی بوده و کمکیار وهابی است. اینجا ملاحظه بفرمایید، این قسمتی که من بزرگ کردم میگه مطابق با قرآن، طبقا للقرآن، طبق قرآن شایسته نیست که قتال و جنگی باشد بین بهترین مسلمان ها ایل وهابیین. اینو کی داره می نویسه؟ آقای فیلبی. ببینید اینجا کلمه فیلبی موجوده، آقای هاریسان جان بریدجر فیلبی این عبارات رو داره می نویسه، صاحب کتاب بعثتان را نشد که اون کتابی است که آمده و خدمات خودش رو، یعنی در واقع خدمات استعمار رو به وهابیت در اونجا منعکس کرده و سلاح ها پول هایی که داده گفته. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه شایسته نیست. آقای فیلبی به کی میگه؟ به آقای عبدالعزیز ابن سعود میگه. میگه شایسته نیست که جنگی باشه بین بهترین مسلمان ها یعنی وهابی ها. بعد آقای محمد حسن هیکل اضافه میکنه هاکذا یقول فیلبی. میگه این تعبیر اخیار المسلمین تعبیری که فیلبی به کار برده، اینا ما اونها رو بهتر مسلمان نمیدن. شایسته نیست بین وهابی جنگی باشه و بین مسیحی ها. چرا؟ لأنهم من اهل الكتاب. آقا مسیحی ها اهل کتابن و تسامو معهم به توجیه من الله، توجیه من الله. میگه خدا گفته با اینها بالاخره مسالمت آمیز برخورد بکنید. اما جالب اینجا سالب قرآن اینجا که دروغ میبنده، اما قتال المسلمین الاخیار، اما جنگیدن بهترین مسلمان ها یعنی همون وهابی های انگلیسی از دید آقای فیلبی و جهاد اینها نباید باشد جز با مشرکین و کفار. وهابی فقط با اینا باید بجنگن. خب اول کفار و مشرکین کیا هستن؟ میگه ترکای عثمانی، حکومت عثمانی و اشراف هاشمی که اینها در واقع حکومت مکه و مدینه رو داشتن. بعد میگه و به اختصار خلاصه برات بگم این کفار و مشرکین کیا هستن؟ کل المحمدیین فی ما عدل وهابیین، همه پیروان پیامبر به جز وهابی ها همه میشن کافر و مشرک. حالا میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، هر کی میخواد باشه. از ظفرم متشکرم. خب ملاحظه میفرمایید اون نسخه رو استعمار میپیچه در بالاخره اتاقهای فکر اون انگلیسی ها، این استعمارگرا اینها میاد و بعد این میاد میشه به صورت یک فتوا علیه شیعه و سنی. خب آقایون وهابی میدونن که منطق که ندارن که حرفاشون رو بزنن، لذا میان از طریق همین کشتار، همین فتواها میان غالب میشن بر مسلمین، یعنی میان مخالفین خودشون رو از صحنه برمیدارن، حذف فیزیکی میکنن. که بلکه خودشون جا بیفتن و عده‌ای که ضعیف الایمان هستن از ترس جانشون جذب اینها بشن. من فکر می‌کنم این کلیپ رو اگه دوستان آماده کردن ببینیم خیلی با هم بهتره و جا داره در اینجا.
بله، کلیپ شماره 0 کلیپ آقای ابوالاشوال از زهیری هست در خصوص کفرشی. دقت بکنید که این عالم وهابی چه میگوید راجع به تشیع. بعد برمیگردم ان شاء الله استاد رستایی توضیح خواهم داد که منظور از عباراتی که این آقا به کار برده چه است. کلیپ شماره 0 رو با هم دیگه ببینیم.
بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، ليسوا مسلمين أصلا. وأنا أنقم أشد النقمة على من يقول إن الشيعة مرتدين، أبدا ليسوا كذلك، بل هم كفار من الأصل، هم كفار من الأصل، ولا سيما الأئمة منهم، ولا سيما الأئمة منهم.
ملاحظة فرمودید که این عالم وهابی چه حکمی رو بر شیعه میکنه؟ استاد بسید در خصوص توضیح بفرمایید.
بله، ببینید من فکر میکنم با این مستندی که من نشون دادم، یعنی این در واقع حالا بگیم فتوای آقای فیلمی همکار ایناست دیگه، فکر میکنم جایی شک و شبهه باقی نمونه. ببین آقا داره میگه شیعیان کافرن، مخصوصا الائمه منهم، یعنی منظورش علماست، مثلا علمای شیعه. خب شما ملاحظه بفرمایید که اصلا اینا حالا هیچ ابایی هم ندارن که اهل بیت علیهم السلام رو هم همچین نظرهای راجبشون بدن، چون ما قبلا در سراب وهابیت مساله پیرامون این توهین هاشون به اهل بیت گفتیم و اینا ابایی ندارن. است بذارید ببینید اون حرفای فیلوی رو که در روزنامه از سفیر لبنان منتشر شده بذارید کنار فتوای این آقا، ببینید چی میشه نتیجه. آیا اینها این تاکتیکو از کی یاد گرفتن؟ میخوان بر مسلمین سری طرف پیدا بکنن. آقا بکشید. شما میبینید مثلا ما در قبلا در سراب وهابیت هم نمایش دادیم تو بحث جنایات که مثلا اون آقای وهابی که حالا معلوم نیستن چیزی حالش هست یا نیست که قطعا از نظر علمی چیزی نمیفهمه، اومده و میگه بله ما سید حسین رو کشتیم، بچه‌ش هم کشتیم، با چاقو سرشون رو بریدیم، 10 تا از اینا برام بذارید من اینها رو بکشم و همه هم سوت و کف براش میزنن.
یکی از شبکه‌های وهابی هم حالت با سانسور همین سخنرانیش رو پخش کرده اتفاقا.
خب اینا خب کارشون سانسور هست و انشاءالله جناب حسینی من به شما قول میدم تو بحث سانسور و تحریف اینها یک برنامه مفصل داشته باشم، یعنی در ادامه همین تاکتیک ها مفصل بهش خواهم پرداخت تا بینندگان عزیزمون بیشتر با این قضیه آشنا بشن. لذا خب ملاحظه کردید این آقای وهابی اولین تاکتیکشون چیه؟ تنفر نسبت به شیعه، تنفر نسبت به مسلمین، این رو منتشر بکنن بین اتباع خودشون، اتباعشون از اینها متنفر بشن، بعد بیان مسلمان ها رو بکشن که هم مخالفینشون از بین بره از این راه و هم اینکه عده‌ای که ضعیف الایمان هستن از ترس جان هم که شده به اینها بپیوندن. این اول تاکتیک.
بله بسیار عالی استاد بستایی. حالا فرمودید تاکتیک اول اون بیس اصلی که وهابیت داره تکفیر شیعه هست و روی این خیلی برنامه‌ریزی میکنه و تاکید میکنه. البته خیلی جالب بودین کارشناس وهابی قائل به این بود، گفت نباید بگی مرتد هم هستن چون ارتداد بعد از اسلامه، یعنی از اول کافر بودن، این مرتبه بالاتر از اون چیزی که تو ذهن وقت از آقایون وهابی بود رو داشت القا میکرد. اما میخواییم ببینیم که در کنار این بحث تکفیری که اینها به نسبت تشیع، باز هم شما امشب مطلب دارید در مورد تاکتیک های وهابیت که ما مطلب دیگه اگر هست و فرصت هست از نظرتون استفاده کنید.
ببینید تاکتیک دوم اینها، پس عرض کردیم تاکتیک اول تنفر نسبت به شیعه و فتوایی به قتل شیعه، تاکتیک دوم اینها شستشوی مغزی اطفال هست برای اینکه بچه رو از اول ضد شیعه ضد مسلمان بار بیارن. و در این تاکتیک دوم اینها چه کار میکنن؟ اینها به دو صورت عمل میکنن. یکی اینکه در کتابهای درسی کودکان دست میبرن و نوجوانان، مطالبی که به نفع خودشونه، مطالبی که باعث میشه در واقع این بچه حقد و کینه نسبت به شیعه به دل بگیره، اول رو در کتابهای درسیش اضافه میکنن. بعد از اینی که در کتابهای درسی سری چیزا رو براش گفتن برای این کودک و برای این نوجوان، میان این بچه رو آماده میکنن برای عملیات تروریستی. ببینید اگر با مانیتور بنده همراه باشین، کتابی سر روی صفحه من تاریخ المملکت العربیت و سعودیه در مورد تاریخ عربستانه برای سال سوم متوسطه، در عربستان برای دانش آموزای اون مقطع. خب ملاحظه بفرمایید، اینم تاریخ انتشار کتاب، ببینید 1425 هجری، خب یعنی خیلی دور نیست این مطلب. و علاوه بر این، خب اینجا هم که در مورد انتشاراتش اینا چیزایی نوشته و از زعفران متشکرم. خب ملاحظه بفرمایید این کتاب، در این کتاب چی آمده؟ ببینید سوالات امتحانی که مربوط به همین درس تاریخ، ملاحظه بفرمایید این بالا نوشته المملکت العربیت السعودیه وزارت تربیه و تعلیم در مدینه منوره متوسطه عمر ابن عبدالعزیز. بحث چیه؟ تاریخ، تاریخ متوسطه، سوالای امتحان تاریخ. خب ملاحظه بفرمایید در این قسمت از سوال ثانی، سوال دوم، من انا، من کیستم؟ خب میگه انا من حکام دولت سعودیه الاولا، میگه من از حاکمان دوره اول حکومت سعودی هستم. دخلت مدینه کربلا، رفتم کربلا، هدمت المشهد المنصوب الى الحسین، اون مرقد مطهر آقا ابو عبدالله حسین رو منهدم کردم. فقتلونی الشیعه، شیعیان منو کشتن. بگید من کیم؟ شما ببینید فقتلونی الشیعه، اصلا خود واژه شیعه رو اینجا میاره و از اون حس ناسیونالیستی بچه های عربستان میخواد استفاده بکنه که من فردی از شماها هستم، من رو کشتن، کیا کشتنم؟ شیعه منو کشته. خب واژه شیعه رو به کار میبره، نمیگه مسلمان ها منو کشتن، چون میدونه اگه بگه مسلمین خب طبیعتاً میفهمن که ماهیت این آقای ماهیت غیر اسلامیه. فردی که میاد مرقد مطهر آقا عبدالله حسین رو خراب میکنه، امام حسینی که پیامبر در موردش فرمود که یکی از آقایان بهشته، یکی از در واقع سرور آقایان بهشت هستش ایشون، امام حسینی که اون همه پیامبر به او احترام میذاشت، میفرمود حسین منی و انا من حسین، حسین پاره وجود منه و من هم از حسین هستم. خب میفهمه بچه اگر این بگه مسلم منو کشتن، میفهمه که این آقا ماهیتش اسلامی نیست. مدام میاد واژه شیعه رو به کار میبره که بله شیعیان منو کشتن، من کیم؟ بگید منی که شیعیان به قدر سوندنم کیم؟ خب این باعث میشه که این بچه با توسط اون حس ناسیونالیستی خود نسبت به شیعه چی بشه؟ خیلی موضع بگیره. لذا اولین قدم شستشوی مغزی اینها برای اطفال این مطالب هست. در کتاب های درسی در سوالات امتحانی میان مطالب این چنینی میارن. خب این بچه هم که حقد و کینش نسبت به شیعه زیاد شد، آرام آرام این میاد و چی میشه؟ میاد و مطالب دیگری رو بهش ارائه میدن و میبرنش در یک مراکزی برای اینکه عملیات تروریستی باش انجام بدن. البته قبل از این مراحل، مراحلی دارن که اینها ما در هفته گذشته در وهابی شخفر نمایش دادیم که مثلا رو دیوار می‌نویسن شیعه، بچه باید با دستکش بوکسش بزنه. نمیدونم به بچه میگن شیعه رو لعنت کن، بچه میاد میگه من باید سر اینا رو با چاقو ببرم. اینها رو آموزش میدن تو مهدهای وهابی و بالاخره مطالب این چنینی. بعد از این مسائل که اینها رو به بچه آموزش دادن، حالا میان بازی‌هاشون رو دستکاری میکنن. آقا بازی انجام بده که من بهت میگم، انفجار بازی، مثلا میخوای بری شیعیان رو بکشی. و بعد بالاخره در یه پروسه بلند مدتی میان اینها رو آماده میکنن برای عملیات تروریستی.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. البته خب کلیپی هم در این زمینه آماده است، کلیپای که خب بله فراوان در این زمینه، ولی خب یکی از اون کلیپایی که قطعا جالب بوده برای بینندگان عزیز و الان هم اگر ببینن قطعا براشون خیلی نظرشون رو جلب خواهد کرد و به هر حال نیاز داره این مقدار تأمل و تفکر نسبت به این آموزش‌هایی که به وهابیت داده میشه. کلیپ شماره 06 هست، اگر استاد فرمان لطف کنه کلیپ رو آماده بکنه با هم دیگه ببینیم. این گوشه ای از اون آموزش‌هایی است که به کودکان وهابی داده میشه، در این خصوص مفصل آرشیو ما داریم و ان شاء الله در خلال برنامه‌ها و همچنین بعد در خصوص برنامه وهابی چه خبر که با زبان طنز به این موضوع میپردازه بیشتر به اینها اشاره خواهد شد. کلیپ شماره 06 رو با هم دیگه ببینیم.
القتل كان رابط معاك تو على خط الجبهة؟
نعم.
شلون اسمك؟
إسلام.
إسلام؟
إسلام.
اللهم صل على سيدنا محمد. أنت بأي كتيبة؟ وين؟
كنت
مدينة جارة. الله يعطيك العافية. وين كنت مرابط؟
بالحوض.
الله يعطيك العافية. وشلون وضع بالحوض هسا؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. السلاح على إلك؟
إن شاء الله
إنه الحمد لله. ليش شايل السلاح أنت؟
والله ما خرجنا إلا من نصف ثالث.
الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. أنت تحت المطر الساعة والجو كلها الجو كله مطر طبعا. وأخونا هذا الطفل كان رابط في الحويقة والحمد لله رب العالمين. الله ينصرنا إن شاء الله وخلينا ننصر هذا الدين. كان معكم أخوكم أبو حمد.
وهذا هو يتقدم ليرمي المرتدين بقنبرة هاون. وهذه إشارة إلى كل الرجال ينظروا ماذا يفعل الرجال.
خدا رو شکر که این صحنه آخر رو نشون ندادن. من نگران بودم که این صحنه آخر بدون عذرخواهی از شما بینندگان عزیز ارجمن پخش بشه. خب ملاحظ فرمود دیدین تربیت وهابی ها بود که کودکانشون رو دیدید چگونه دارن تربیت میکنن. البته بخشای از این کلیپی که شما ملاحظه فرمودید در طنز وهابی چه خبر امشب هم اومده و اون رجزخانی کودکی که در سوریه بود به صورت مفصل زیرنویس شده اونجا خواهید دید. اما ببینید بینندگان عزیز اینها دارن چه فرزندانی رو تربیت میکنن، فرزند اسلامی باید چگونه تربیت بشه و اینها دارن چگونه باش برخورد میکنن برای نسل‌های آینده و تضمین بکنن ذبح کردن شیعه رو، کشتن شیعه رو برای نسل‌های آیندهشون. و به هر حال این هم یکی از تاکتیک‌های وهابیت است خصوص سیطره بر مسلمانان که استاد روسایی به خوبی بهش اشاره کردن و مستندش رو همینجا دیگه با هم دیدیم. اما موضوعی که در هفته گذشته هم بهش پرداختیم بحث توهین‌های وهابیت هست نسبت به تمام اقوام، زبان‌ها، گویش‌های مختلف، مذاهب مختلف، علمای شیعه، علمای اهل سنت، مذهب شیعه. امشب هم در خدمت استاد عباسی هستیم ببینیم که چه آماده کردن برای این برنامه که در خصوص توهین‌ها و جسارت‌های وهابیت در رسانه‌های وهابی نسبت به مقدسات و زبان‌ها، اقوال و هر گونه انسانی که روی زمین باشه بجز خودش. استاد عباسی در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالغاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. جلسات گذشته همونطور که فرمودین ما بحث مبسوطی رو داشتیم در رابطه با توهین هایی که وهابیت به همه کس و همه چیز جز خود دارن و این هم باز ریشه از همون تفکری است که جناب استاد روستایی هم فهمودم، تفکر تکفیری که برای احدی جز خود حرمت و احترام قائل نیستن. و البته حالا اینجا من میتونم یه خلاصه استثنایی رو قرار بدم و اون هم دشمنان واقعی اسلامه که اونها احتراماً همونطوری که خوندن برادر عزیزم در صحبت‌های فیلبی آمده بود که بله با نصارا نباید جنگی اتفاق بیفته یا واسه با یهودی‌ها برخورد و تعارض اتفاق نیفته. اگر جایی واقعا کسی دشمن واقعی بود اینها یا سکوت میکنن یا همراهی میکنن، اما افراد دیگر از مسلمان‌ها، از مؤمنین و غیره اینها برخوردشون همین گونه هستش و به همین تندی برخورد میکنن. حالا میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، پایه و محوری که ادعا میکنن شیعه است که ظاهرا هم خیلی مانور میدن روش، اما اون چیزی که در واقع وجود داره نه، شیعه رو هم به همین شکل اینها کافر، اهل سنت رو هم به همین شکل برخورد میکنن، توهین میکنن، جسارت میکنن، تکفیر میکنن و این مرام و منش اینها هست. من به بعضی از این موارد اشاره میکنم. البته من یک مورد رو میگم، کلیپی هم که در این رابطه هست ببینیم، بعد مجدد بنده مواردی رو خدمت بینندگانمون عرض بکنم. این کتاب، کتاب نصیحتون لاخواننا علماء نجد، یوسف ابن سید هاشم الرفائی، با مقدمه دکتر محمد سعید رمضان البوتی، که این آقای بوتی خودش به هر حال قربانی نظریه تکفیر و قربانی جنایتکارانی است که امروز در سوریه دارن بر علیه نه مسلمین، بلکه بر علیه بشریت و بر علیه آینده انسانی دارن جنایت میکنن. در این کتاب که چاپ مکتبت الاسد هست، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید چاپ اول سال 2000 میلادی این کتاب به چاپ رسیده، عنوان و ویژگی‌ها همه مشخص قابل مشاهده برای بینندگان عزیزمون هست، موردی رو در صفحه 42 شماره 15 آورده. بعد از اینی که در بخش قبل عرض کردیم خدمت بیننده ها مسئله نماز و درس علمای اهل سنت در مسجد الحرام و مسجد النبی رو مطرح کرد که واقعاً مسئله مهمی است که امروز اینها فقط هم فکرین خودشون و خودشون رو اجازه میدن در مسجد الحرام و مسجد النبی صحبت بکنن، گفتگو بکنن و درس و بحث علمی داشته باشن و دیگران ممنوع هستن. اینجا باز اشغال ایشون به مطلب دیگری است و اون هم ورود کتاب‌های غیر مورد نظر خلاصه وهابیین، کتابایی که اونها قبول ندارن و دوست ندارن مردم اون کتاب‌ها رو مشاهده بکنن. در شماره 15 میگه تمنعون الناس من ادخال و قرائت کتاب دلائل الخیرات لشیخ العارف بالله محمد سلیمان الجزولی الحسنی فی الصلوات علی النبی علیه الصلاه و السلام. میگه شما مانع من میکنید مردم رو که و بیارن داخل حرم و بخونن کتاب دلائل الخیرات شیخ محمد سلیمان جزولی حسنی که در رابطه با درود فرستادن بر پیامبر، نحوه زیارت پیامبر و غیره هست. یعنی ادعی مثل کتاب‌های زیارتی که برخی افراد در حرم ائمه زیارت رو قرائت میکنن، مانند این کتاب دلائل الخیراتی داشته که عده زیادی از کشورهای مختلف وقتی به مدینه میان این رو میارن وارد مسجد النبی میکنن و همراه خودشون میخونن. میگه شما از این مانع شدیم و اجازه ندادید که این بیاد. این خودش بزرگترین توهین هست به مسلمان ها که کتاب یک عالم که اون عالم رو قبول دارن، مورد احترام اونها هست، باش اینطور برخورد بکنم. البته دیگه باز من نمیخوام اینجا برن سر این مطلب که اینها شبیه دلائل الخیرات مثلا مفاتیح الجنان یا بخشایی از مفاتیح که کتاب دعا هستش نزد شیعیان و حتی بعضی نرم افزارهای مختصر موبایلی اینها تحمل ندارن این رو ببینن. یعنی جالبه بعد از 1400 سال گذشته از دوران اسلام نمیتونن یک کتاب دعایی که در اون متن پیامبر و دعا برای پیامبر آمده این رو تحمل بکنن و موارد زیادی شده که اونا کتابها رو گرفتن، چه در فرودگاه، چه در ورودی مسجد النبی، چه داخل مسجد النبی اگر دست کسی کتاب دعا دیدن، حتی موبایلی کسی از روی موبایل آمده و خوانده اینا تحمل نکردن و آمدن از او گرفتن. ایشون این رو خورده میگیره بر اینا در شماره 15مین مطلبی که خورده میگیره و میگم یه شخصیتی مثل علامه رمضان البوتی که خودش به دست وهابیت در مسجد ترور میشه و کشته میشه میاد مقدمه بر این کتاب مینویسه. بعد جالبه میگه و کذا غیره من الکتب، همینطور دیگر کتب، کتب دیگری که مربوط به علمای اهل سنته، فی حین انکم تعلمون ما یدخل و یورز من الکتب و المجلات و المطبوعات المنکرت شرعن. میگه این در حالیه که شما به راحتی
و بدون هیچ مانعی کتب به اصطلاح کتبی رو وارد میکنید در اونجا، مجلاتی رو میارید، کتابهایی رو میارید، موارد چاپی رو میارید که اینها قطعا از نظر شرع حرام هستش و قطعا ناشایست هستش. چرا؟ چون در اونها تشویق به قتل مسلمان ها شده، در اونها تشویق به کفر مسلمان ها و تکفیر مسلمان ها شده، در اونها اهانت به مسلمان ها شده. شما این کتاب هایی که هیچ مبنای علمی ندارند و مطرود مسلمان هستن به راحتی وارد مسجد الحرام و مسجد النبی میکنید و اونها بین مردم توضیح میکنید که در حج های سال های مختلف میلیون ها جلد کتاب آمدن بر ضد وحدت مسلمان ها، بر ضد مسلمان ها در ترویج تکفیر، تفسیق مسلمان ها و مؤمنین آمدن پخش کردن، اما وقتی به کتاب های اینچنینی میرسه، دلائل الخیرات شیخ محمد سلیمان جزولی حسنی و یا کتب دیگر شیعه، کتبی که مربوط به شیعه هستش، اینا میبینید که اینطور به این تندی برخورد میکنن و برخوردهای خیلی ناشایستی رو دارن. مورد دیگر رو عرض بکنم، باز این نسبت به علمای اهل سنت. در کتاب تبدید و ظلام و تنبیه و نیام که بارها ازش خوندیم که بعضی از تعبیرها در رابطه با این کتاب پروتکل به هر حال وهابیت هستش، پروتکل دانشمندای وهابی، که اگر یه جاهای علمای وهابی سعی کردن حرفاشون رو درون ببرن، پنهان بکنن و نفاق بروز بدن، اینجا سلیمان الجبهان، ابراهیم سلیمان الجبهان آمده اون باطن خودش رو برملا کرده، باطن وهابیت رو نشون داده. اگر کسی میخواد نفاق وهابیت رو، دشمنی وهابیت با اهل بیت رو ببینه، به کتاب تبدیل الظلام مراجعه بکنه که در این کتاب عرض کردیم در برنامه‌های دیگه چه جسارتی خدمت امام صادق میکنه، بحث فراماسونری و اینها رو مطرح میکنه که واقعا اونقدر شنی و زشت هست که آدم دوست نداره اصلا عبارت رو از او بدونه و حتی نسبت به لقب امام صادق علیه السلام با عنوان صادق تشکیک میکنه و ابراز تردید میکنه. در این کتاب خودش در تبدید و ظلام و تنبیه و نیام ملاحظه میفرمایید، چاپ دارالمجمع العالمی به جده 1979 میلادی 1199 هجری کتاب در عربستان سعودی چاپ شده. خب این مشخصات کتاب. در صفحه اصحایی میکنم، در صفحه 8 این کتاب وقتی میخواد مقدمه بنویسه که من چرا این کتاب رو آمدم نوشتم، یا آقا نگرانی هایی دارم، نمیدونم مسائلی وجود داره، از جمله نگرانی ها کان اول محملنی علا کتابت حاضر رسائل کلمتون القاها سماحت الشیخ محمد شلتوت شیخ الجامع الازهر. اولین چیزی که من نگران کرد باعث شد کتاب نویسم حرفیست که شیخ جامع الازهر محمد شلتوت زده، من محطت صوت العرب آمده گفته آقا مذاهب اسلامی 5 تا، جوهر اونها یکیست، مصدر اونها یکیست و تعبد به مذهب شیعه جایز است. و فتوای مشهور شیخ شلتوت مفتی بزرگ الازهر که در اون جریان مذاکرات و گفتگوهایی که شیخ محمد تقی قمی به نمایندگی از آیت الله عظما بروجردی با او داشت در رابطه با بحث تقریب بین شیعه و اهل سنت،
بله،
و منجر به این شد که مذهب شیعه رو و تعبد به مذهب شیعه رو برای همه مسلمان ها جایز دونست شیخ شلتوت. میاد میگه این مطلبی که نوشت با این عنوان الى آخر ما جادت به این قریحته المشلوله، تا آخر حرفهایی که از قریحه ناقص و خراب او بیرون میاد، از قریحه ناقص و ضعیف، از ذات ناقص و ضعیف او بیرون میاد. ببینید در رابطه با شیخ الازهر ببینید چطوری داره صحبت میکنه. این ما هیچ قضاوتی نمیکنیم، هیچ توضیحی نیاز نداره، همین که میرسه به کلام شیخ الازهر به جای این که مثل یک بچه مسلمون مثل سایر اهل سنت بگه سمعا و طاعتا، تا چشم، مثل یه بچه گوش به حرف به جای اینکه بیاد بگه چشم، اطاعت بکنه از شیخ الازهر که در واقع بزرگترین مقام مذهبی در دوران خود در بین مسلمان ها هست، شروع میکنه اعتراض کردن، شروع میکنه داد و بیداد کردن، اونم با چه کلمات زشتی. الا آخر ما جادت به این قریحته المشلوله، اون چیزی که از اون ذات ناقصش، از اون فکر ناقصش ناشی شده، از اون عقل ناقص به سراغ شیخ اصغر آمده بیرون. خب این روش صحبت کردن شما با علمای دینه، این مدل حرف زدن با عالم الازهر، همین میشه که شیخ حسن شافعی مشاور شیخ الازهر میاد میگه اینا هر کدوم دو سال درس خوندن، جوانای 18 19 ساله پا میشن واسه ما مفتی میشن، را میفتن این طرف اون طرف، میگن آقا این کافره، این کافره، این نمیدونم از دین خارجه. خب علت این چیه؟ علت این همین نکته هستش که شما احد الناس رو جز خودتون قبول ندادید. دو سال مطالعه میکنید، نمیدونم سر کلاس دوتا شیخ وهابی حاضر میشید، بعدم شروع میکنید آغاز کردن، بعدم میگه و کاند هاذه الکلمه به مصابت ناقوس الخطر، این حرف مثل ناقوس خطر بود برای من که من بیام شروع بکنم با این مثلا صحبت کردن، و بعدم میگه آقا من کفنمو میپوشم مقابل کی؟ کفنمو میپوشم مقابل شیخ الازهر، مقابل این، مقابل هر کسی که بیاد بخواد دست از کفر شیعه برداره، بخواد حرف از کفر شیعه نزنه. خب این برخورد با کیه؟ با شیخ الازهر. این برخورد با شیخ مفید نیستش که بگیم آقا ابن تیمیه حرانی منافق و به اصطلاح به قول هسته درمشه من افراخ الجهود، افراخ الیهود، از جوجه های یهود بیاد این حرفو بزنه. این حرفه از خدمتتون که این عالم وهابی هست آمده اینطور موضع‌گیری کرده در مقابل علما، و حالا می‌بینید شبکه‌های بی‌ادبانه با لحن زشت، عقل ناقص، حالا یه موقع ایراد علمی، بحث علمی که بحث علمی آزاد، اما یه موقع نسبت به شیخ الازهر با یه کلام اینچنینی که آقا این عقل ناقصش آمده یه حرفی زده اینطور برخورد کرده. بعد وقت می‌بینید این شبکه‌ها هم حرفی که ازشون می‌بینی، همین کلیپی که دوستان عزیزم آماده کردن همینه، یعنی اینها ادامه دهنده راه همین افراد هستن.
بله. خب بینندگان عزیز، ما در هفته‌های گذشته کلیپ‌های متعددی رو پخش کردیم از جسارت و توهین‌های اینها که به سمع و نظر شما رسید. البته من درخواست می‌کنم از استاد عباسی که این بحث همچنان ادامه داشته باشه، استاد عباسی، چون قطعاً ماهیت این وهابیت رو خیلی بهتر، اگر شما مشکلی نداشته باشید با این موضوع، ان شاء الله این بحث توهین‌ها ادامه داشته باشه در هفته‌های آینده هم، که بهتر مردم بشناسن و بدانن ماهیت این وهابیت رو و جسارت و توهین‌هایی که این وهابیت داشتن رو. کلیپی رو الان ما آماده کردیم که ببینیم بعد برگردیم استاد در خصوصشون توضیح بدن. ما از اهانت و جسارت‌های اینها خب زیاد پخش کردیم، اما این اهانت و جسارت دیگه مستقیم مقدسات اهل سنت رو در بر می‌گیره، و حالا از یکی از کارشناسان کلیپ‌های دیگه‌ای که ما داشتیم، خیلی اساتید راغب نبودن به پخش اونها به هر دلیل، ان شاءالله اگر لازم شد اونها رو باز منتشر خواهیم کرد. اما کلیپ شماره 04 رو ببینید با مقدسات اهل سنت، در خصوص مقدسات اهل سنت چه عبارتی رو به کار می‌برن. اگر یک شیعه، من خواهش می‌کنم از همه شما بینندگان عزیز به این موضوع دقت کنید، اگر یکی از کارشناسان بزرگوار ما، استاد دوستایی، استاد عباسی، با این ادبیات نسبت مقدسات اهل سنت صحبت می‌کردن، چه آه و واویلای راه می‌افتاد در شبکه‌های دیگه، تماس می‌گرفتند و بالاخره تو سایتشون مطلب می‌ذاشتند و اینها، که بله چرا اینجوری صحبت شد. این ادبیات رو با هم دیگه ببینید. کلیپ شماره 04.
طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه، همه ها از کنم ام المؤمنین عایشه می‌فرمود بلا نسبت ایشو، کاش که لکه حیض می‌بودم و این کارو نمی‌کردم. از کنم ام المؤمنین عایشه می فرمود بلا نسبت ایشو، کاش که لکه حیض می بودم و این کارو نمی کردم. که جزو اونایست که بی‌اعتنایی بهش نمی شه، مورد اعتنا و توجه بسیاره، منتها توجه منفی بسیار. از کنم عبدالله عبد مسعود کسی تره براش خوردیم، گاهی حرفشو بزنن. ابو بکر جزو اونایست که فوش می خوره.
بله، ملاحظه فرمودید در مورد دو تا از صحابه پیامبر که یکیش از همسران پیامبر هم هست، با چه الفاظ و ادبیاتی دارن یاد میکنن. عبدالله ابن مسعود که کسی براش تره خورد نمیکنه، عبارت دیگه اش رو من جرئت نمیکنم بگم. استاد عباسی توضیح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض بکنم، این به هر حال کارنشناس وهابی که به هر حال مدتی است در این شبکه‌های وهابی اینطور موضع‌گیری‌ها فراوان از اینها دیده شده از کارشناس‌های دیگرشون. حالا به حال اینکه کارشناس خارج از محدوده اینها هستش، خلاصه در یه جای دوردست برنامه دادن و برنامه اجرا میکنه و خب حالا به عنوان کارشناس داره حرفش رو میزنه در اینجا. اینطور به اصطلاح صحبت‌ها، اینطور موضع‌گیری‌ها، ما نمیگیم شیعیان ما بیان در این رابطه مثلا نظر بدن، آیا اهل سنت نظر بدن، آیا یه همچین حرفی واقعا توهین به حساب نمیاد؟ همونطور که گفتین اگر شیعه بیاد این حرف رو بزنه، آیا مرتد اعلام نمیشه از جانب همین آقایون وهابی؟ آیا کافر تکفیر نمیشه از جانب آقایون وهابی؟ این چه مدل حکم کردنیه که خلاصه با اوکه تجر و با ایلا تجر؟ به هر حال شما هر چی دلتون خواست بگید، بعد اگر دیگران آمدن حرفی زدن و حرفی نزدن، جالب امروزه بسیاری از شیعیان کشته میشوند به گناه نکرده و به حرف نزده، که اصلا میبینی آقا میان آقا شیعه مثلا سب به صحابه میکند، اصلا خبری هم نیست، برن به جاش به خاطرش آدم میکشن. شیعه تهمت فحشا به همسر پیامبر میگه، ما با تهمت فحشا نمیزنیم به همسر پیامبر، نظرمون اینه اینه، در این کتاب ها آمده، در بعضی از منابع آیون آمده، میگن باز نه باید شیعه کشته بشه. یعنی به بهانه های واهی میان به راحتی افراد میکشن. شما ببینید وقت خیلی راحت برشون مهم نیست، خب تو عبدالله بن مسعود رو زدی، نمیدونم همسر پیامبرم زدی، دیگران هم خب نمیدونم عبدالله بن مسعود تره خورده میکرد، ابوبکر فحش میخورد، نمیدونم اون یکی هم این اتفاق میفتاد که اصلا گفتنش
برای امیرالمومنین، برای امام حسین،
بله، و این روش و شیوه و منش اینها هستش.
بله.
که هر کی باشون مخالف باشه، میگم اون آقا تو مناظره در اومد گفتش که شما بلند شدین رفتین مثلا از اندلس مثلا ابن حزم رو برداشتین آوردین، نمیدونم قرطبی کیه، نمیدونم ابن عبدالبر مثلا
سیوتی و میوتی تعبیرشون بود،
سیوتی و میوتی، نمیدونم حرفای این مدلی خلاصه زدن از اینها فراوان هستش و این ادب، ادب اینها هستش. یعنی ما فکر میکنم اگر بریم ما ادیان غیر الهی رو هم بگردیم، به بی ادبی اینها آدم پیدا نمیکنیم. ادیان غیر الهی هم برای ادب خلاصه ارزش قائل هستن و حرمت قائل هستن. من فکر میکنم تنها گروهی که خلاصه شیوه و منشون بی ادبی است و اگر بخوای دنبال ادب بگردی واقعا خسته کننده و ملالت آور هستش، همین وهابیا هستن.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما استاد عباسی. پس این سوال رو ما خواهیم داشت از عزیزان اهل سنتی که امشب تماس بگیرن با برنامه ما که خیلی کوتاه و مختصر نظرشون رو بدن، آیا همچین الفاظی استفاده کردنش برای عایشه یا برای عبدالله بن مسعود، همچین الفاظی صحیح هست یا نه؟ همین در حد بله صحیح هست یا صحیح نیست، نظرشون چیه راجع به این وهابی ها و اینها که اینگونه صحبت میکنن؟ انشالله ما اینها رو خواهیم پرسید. خب تو این فرصتی که داریم استاد دوستایی، استاد عباسی موافق هستید ما بریم سراغ موضوع دروغ ممنوعی که چند هفته است مطرح کردیم؟
خیلی خوبه به نظر من که جا داره بگیم ببینیم آقایون وهابی بالاخره جواب دادن جایزه رو بگیرن یا نه.
درست. دروغ ممنوع رو من نمیدونم، حالا اسمشو نباید عوض بکنیم، فکر می‌کنم بعد بزنیمشو دروغ آزاد، چون ممنوع یه دونه بعد دروغ، دو تا دروغ، سه تا دروغ، ولی دیگه فی تعداد زیاد شد ما میگه راحت باشید شما خلاصه.
بله
لیس علی الحرج حرج، خلاصه خلاصه دیگه حرج
مریض،
مریض حرج خلاصه.
خب بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن در جلسات گذشته، ما برنامه ای رو در برنامه سراب وهابیت مطرح کردیم، یعنی کلیپ های رو پخش کردیم تحت عنوان دروغ ممنوع، فقط از یکی از کارشناساشون به عنوان رئیسشون شروع کردیم که نیان بگن فلانی کارشناس نصف نیمه ما هست، اون که کارشناس موقت ما هست. این به عنوان رئیس شبکه از آقای عبدالفتاح خدمتی شروع کردیم، کلیپ های رو پخش کردیم، سخنان متناقض خودش با خودش، یعنی در جلسات متعدد حرفی که زده بود و آرشیو هم کامل داریم ما از اینها. چندین دروغ پخش کردیم، خب هیچ عکس العملی نداشتن، پاسخی نداشتن، ما هم انتظار نسبت به اونها نداشتیم که پاسخ بدن، خب دروغ گفته دیگه، بعد سکوت بکنه خدمتی، خب چی بیاد بگه وقتی دروغ گفته. اما سه جلسه است که ما رفتیم روی یک موضوع که آقای خدمتی به نهج البلاغه، کتاب شریف نهج البلاغه استناداتی رو میکنه که اصلا در نهج البلاغه همچین عباراتی نیست. ما درخواست کردیم که این عبارات رو بیارن. من فقط یک مرور برای اینکه بشه، چون کلیپ رو اگه پخش بکنیم زمان میبره، من فقط خیلی گذری عرض بکنم خدمتتون. ایشون اومدن عبارتی رو آوردن که در نهج البلاغه آمده است و انا لنا را ابوبکر احق بها ای بالخلافه، امیرالمومنین فرمود ما ابوبکر احق به خلافت میدانستیم، و رب الکعبه قسم میخوره به پروردگار کعبه انه لصاحب الغار و انا لنعرف سنه، ایشون صاحب غار بوده و ما قد و منزلت سنش رو و ریش سفیدیش رو میدونیم. گفتیم آقا بیارید از نهج البلاغه به ما نشون بدید که چی هست. بعد باز هم عبارت دیگری از نهج البلاغه خوندن که ثم ان المسلمین استخلفوا امیرین صالحین عملا بالکتاب و السنه و احسن السیره، که مسلمان ها خلفای رو انتخاب کردن که دوتا امیر صالح بودن به کتاب قرآن و سنت پیامبر و همچنین سنت حسنه رفتار کردن. باز گفتیم از نهج البلاغه دست دادید بیارید برای ما. یک عبارت دیگه باز هم خوندن و در دو جلسه گفتن در نهج البلاغه آدرس هم اتفاقا دادن که نامه 40 اگر اشتباه نکنم یا 60 گفتن که همچین نامه نیست اصلا کلا در نهج البلاغه.
143 خطبه یا نامه 143.
بله 143 که نامه ها حدودا فکر کنم 70 تا نامه بیشتر در نهج البلاغه نیست. عبارت من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلت و حتی المفتری، هر کسی که امیرالمومنین از زبان امیرالمومنین نقل کردن که اگر کسی من رو افضلیت داده بر ابوبکر و عمر من حد مفتری بر او جاری میکنم. خب در این مدت بازتابهایی رو داشته بینندگان عزیز، خب رها نمیکنن اینها رو دیگه، تماس میگیرن اینها ازشون میپرسن ببینید با هم بازخوردها چی بوده. بعد برمیگردیم در محضر کارشناسان محترم هستیم، سه تا پاسخ دادن به اینها، به این عباراتی که اومده. کلیپ شماره 03 رو اگر اتاق فرما به نمایش بگذاره بینندگان عزیز آزادانه قضاوت میکنن که چه پاسخهایی رو اینها دادن و انشاءالله در محضر کارشناسان محترم خواهیم بود. کلیپ شماره 03 رو هم دیگه ببینید.
دیار ما و بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه قرار دادید. بیننده بعدی آقا جمشید از تهران. درود و سلام بر شما آقا جمشید گرامی، بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید آقای.
سپاسگزارم. بفرمایید، به مدت یک دقیقه در خدمتتون هستید.
من عرضم به خدمت شما، توی برنامه آقای خدمتی گفتن که حضرت علی توی نهج البلاغه گفتن حضرت عمر و ابوبکر از من برترن. شبکه ولایت هم جایزه گذاشت اگه اینو ثابت کنه بیارید مدرک رو نشون بده، ثابت کنه جایزه تشکیل چیز دادن، ترتیب دادن. اگه راست میگه اون حرفی که زده تو نهج البلاغه حضرت علی، اونو نشون بده.
بله حتما. البته آقای جمشید گرامی جایزشون پیشکش خودشون به مقدسات اسلام و خلفای راشدین آنر نکنن. در رابطه با موضوعی که جناب عالی فرمودید استاد خدمتی پاسخ خواهند داد. جناب آقای اربابی از ایران در خدمت شما. آقای جمشید هم اشاره داشتند به این که جناب عالی گفتید که حضرت علی در نهج البلاغه ابوبکر و عمر رو برتر شمردند. اشاره هم داشتن به جایزه ای که از سوی برخی ها در این رابطه تعیین شده که این رو ثابت بکنید. در این رابطه استاد اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم، با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی داشت مطلبی که آقای جمشید گفتند به صحبت های شما و نسبت دادن این رو به شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
ما جایزشون رو پیشکش خدمت خودشون بارها هم به این مسئله اشاره کردیم، بارها هم آدرس داده، منتها چون که آقایون درش گیر میان مجبورن یا این آدرس را انکار کنن یا این حدیث را ضعیف بدانن یا این حدیث را بدون سند بدانن، ولی اون چیزی که به نفع خودشونه حدیث خیلی قوی و با سند میشود. این قول حضرت علی لا اوتی به رجل میفضلونی علا ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری، سخنان حضرت علی به طور کرات در منبر کوفه بود و این آقای مجلسی هم در بهار خود در جلد 10 صفحه 344 آورده است و همچنین در جلد 47 صفحه 355 و در جلد 49 صفحه 192 آورده است.
استاد اگر مجددا بفرمایید که آقای جمشید و دیگر بینندگانی که مایلن یادداشت بکنن و مراجعه بکنن و ببینن تایید
در مجلسی، در انبار مجلسی، در صراط مستقیم آقای آموری، در عیون اخبار رضای شیخ صدوق، در کفایت الاثر علی بن محمد بن علی قمی رازی به قول اون چیزی که نسبت بهش میدن، در سوارمون محرقه آقای نورالله تستری، تمام این و صفحه بنده میده هم خدمت شما، بهار جلد 10 صفحه 344، باز بهار صفحه جلد 47 صفحه 354، باز بهار جلد 49 صفحه 192، صراط مستقیم آملی جلد 3 صفحه 152، سوارمون محرقه چیزی که آقای تستری آن را به طور وضوح نوشتند در صفحه 323 و صفحه 292 و صفحه 277. البته آقایون برای رد کردن این دلیل هایی می آورند، قبول نداریم و این شما اضافه کردید و وهابی ها اضافه کردند و رجال کشی اگر آقای ایراد نگیرن که گفته کشی یا کشی یا کشی، در رجال کشی در صفحه 393 و عیون و اخبار رضا در جلد 18 صفحه، در جلد دوم ببخشید صفحه 187. پس بنابراین این مسئله به طور کرات در کتب شیعه ذکر شده.
این چیزی جالبی فرمودن در رابطه با این که بالاخره ما آقایون انتقاد دارن، اینا بالاخره شما بگویید که نهج البلاغه درش هست. آقا کل نهج البلاغه سند ندارن، اگر شما بیایید 10 تا حدیث هم بهش بیافزایید بدون سند هست. 400 سال بعد از رحلت حضرت علی و شهادت حضرت علی نوشته شده. حالا اونها سند دارد که این حرف بنده سند نداشته باشد؟
بله. سپاسگزاریم جناب استاد خدمتی. بند
حسینی عزیز، شما در یک برنامه با آقای خدمتی فرمودین در نهج البلاغه آمده
بله
حضرت علی علیه السلام خطبه که من یادم نیست چند بودش، تو هر چی گشتم هم پیدا نکردم.
بله.
حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه از آقای حضرت ابوبکر دفاع کردن.
بله.
و فرمودن حضرت ابوبکر حق بوده و ایشون اولین مسلمان بوده و ما بر ما واجب بود از ایشون پیروی کنیم. لطف کنین حضور نهج البلاغه رو
خودت رو من بگیم که من دارم تهجیر می کنم. بله.
بله. انشاءالله ارائه خواهم داد. من هر چی گلتم به این مضمونهایی که
بله در نهج البلاغه آقای علی آغازی، در نهج البلاغه چاپهای جدید بله وجود نداره، اما در چاپهای قدیم حتما.
من نهج البلاغه عرض می کنم، من پدرم کتابخونه داره، مال 30 سال پیش، مال 50 سال پیش هم داشت. من اول از کتاب اون نگاه کردم،
اگر
کتابات جدید نوشته،
اگر نسخه‌های قدیم نمید. اگر نسخه‌های قدیم در اختیارتون است حتما می‌بینید، چون ببینید یکی از مواردی که این سیستم به کار می‌بره سانسور و حذف و از بین بردن متون روایی و همه چیز رو دستخوش قرار، حتی قرآن گفتن تحریف شده است. دیگه چه توقعی میشه؟ آقا چشم علی آقا سوال می‌کنیدم. چشم علی آقا عزیز، از مشهد پای گیرن تشریف داشته باشین. ان شاء الله از کتب شیعه که اعتراف میکنه به این که این روایت در نهج البلاغه وجود داره ارائه خواهم داد ان شاء الله. پای گیرن تشریف داشته باشین. در مورد بحث ان ابوبکر ان لنرى او احق الناس بها، در کتاب شما شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد میگه، خودش صراحتا میگه که این در نهج البلاغه حضرت علی ابو الحسن این رو فرمود. دوستان اشاره میکنم وقت ما پایان رسید، شمارش معکوس رو برای ما اعلام کرد.
بله، شمارش معکوس هم برای آقای هاشمی چون موقع فرصت پاسخ دادن بود شروع شد. خب بینندگان عزیز دیدید پاسخهایی رو که اینها ارائه دادن. من یه بار دیگه خیلی خلاصه پاسخهاشون رو بگم خدمتتون که کارشناسان در خصوصش توضیح بدن. پاسخ اول که آقای خدمتی دادند، اول نکته جالبی بود که خب بیننده اصلا نگفت بحث حد مفتری رو مطرح نکرد، منظورش روایت دیگه‌ای بود. آقای خدمتی از اونجایی که خب برنامه رو دیده بود و کلیپ رو میدونه چی ازش پخش کردیم، خودشون فهمیدن دیگه به هر حال که حد مفتری بوده منظور ما و گفتن در بهار الانوار اومده جلد در صفحه 344 اومده و همچنین در پاسخ دومشون گفتن که اصلا کل نهج البلاغه سند نداره که بخواد حرف من سند داشته باشه. این پاسخ دومشون خیلی که پاسخ علمی و جامع و کاملی بود، همه رو قانع کرد. پاسخ سومشون هم که از آقای هاشمی بود این بود که در چاپ‌های قدیم هست. البته آقای هاشمی رو ما می‌خوایم درخواست می‌کنیم که وارد این موضوع نشه، فعلا همون روایت متواتر ضعیف حدیث مرفوع خودش رو پاسخ بده. اجازه بده خدای سوجی آقای خدمتی خودشون بیان پاسخ خوب باشن نسبت به این موضوع. اساتید محترم توضیحی دارید در خصوص این پاسخ‌های کاملا علمی اگر دارید بفرمایید.
من یه خواهشی دارم هم از آقای خدمتی هم از این آقایی که این شبکه‌های وهابی بهش میگن بی عقل،
آقای آره. متواتر ضعیف.
بله متواتر ضعیف. من از اینا خواهش دارم، از آقای خدمتی خواهش دارم، آقا نمیخواد برام لیست کنی، زحمت نکش چیز بخونی. اگر مردی همون لیستی که خودت گفتی، همون چیزی که یکی بهار نمیدونم جلد نمیدونم 10 صفحه 344 و امثال اینا رو بیا نشون بده. آقا یکیشو منم میتونم بیام یه قطار برات لیست کتاب بخونم بگم در فلان جا فلان چیز هست، در بیسار جا فلان چیز هست، بیا نشون بده. ببینید ما توی شبکه ولایت هدفمون اینه که چون ندای ما ندای حقیقت و مودت، هر چیزی رو که بیان می‌کنیم عیناً پی دی اف کتابو نشون میدیم، یا اینکه نرم افزار نشون میدیم یا خود کتاب رو نشون میدیم، هیچ برای ما مشکلی نیست. شما هم اگر مردی، اگر واقعاً هم چیزی در نهج البلاغه وجود داره، بسم الله بیا شما نشون بده، از نهج البلاغه نشون بده، از نمیدونم بهار این کتابایی که نام بردی یکی یکی دقیق از اول تا آخر نشون بده. این خواهشی که
من از آقای رئیس دارم، رئیس شبکه بالاخره زاله کلم. اما یه نکته ای رو به این آقای بیعقل بگم که از شبکه و ها برای این تعبیر مقابل برن، اون بیننده به ایشون گفت آقا من بابای من نهجرالاقه 50 سال پیش هم داره، من نگاه کردم نیست. میگه نه شما نسخه های قدیمی رو ببینید. آقای عزیز من ازت خواهش میکنم به احترام بیننده عزیزی که زنگ زد، شما نسخه هر روزی رو که داری، هر سالی، هر ساعتی، هر چی میخواد قدیم باشه، همونو بیا جلو دوربین نشون بده. اگر واقعا همچین چیزی در نهج‌العلاقه وجود داره، ما جایزه به تو هم میدیم، عیبی نداره. همون جایزه که برای رئیستون گذاشتیم برای تو هم میذاریم، بالاخره که دوباره اختلافتون نشه و بعد مجبور بشید پولای آقای ملازاده رو بردارید، بعد صدای بنده خدا در بیاد این حرفا. ما سعی می‌کنیم به هر دوتون جایزه بدیم که هر دوتون اذیت نشه. شما همون چیزی که اونجا بود میگید در همون نسخه‌ای که شما قبول داری، همون نسخه قدیمی، اینو بیان نشون بده جلو دوربین که مردم براشون حقیقت آشکار بشه.
بله خب به هر حال به طبع این فرمایش استاد روستایی هم ناظر بر اون بخشی است که شما بیاد بگید دروغ گفتین در نهج‌العلاقه نبوده. این رو خیلی جمله کوتاهی در کمتر از 2-3 ثانیه میشه گفت، دروغ گفتین در نهج‌العلاقه شباهتی نبود. بیاد این رو بگید، بعد همون عبارتی که آوردی رو نشون بدید. استاد روستایی ایشون گفت در دهارالانوار جلد 10 صفحه 344 حد مفتری استاد عباسی استاد میکنه اومده که امیرالمومنین گفته اگر کسی من رو برتری بده بر شیخ من حد مفتری برو میزنم، و این کلام مداوم امیرالمومنین بر بالای منبرهای خودش بوده. آیا همچین چیزی هست؟
عرضم خدمتتون که ما از اصل بحث دور نشیم که ایشون قرار بود توی نهج البلاغه به ما نشون بده. حتی تو همون سوال اون پاسخ اولشون موقعی که ازش سوال میکنه میگه بیننده این رو سوال کرده، میگه در نهج البلاغه گفته این هست، بعد من میگم چه ربطی داره به این که بیاد از کتابای دیگه من بده. اما ما یه دونه از این منابعی رو که مطرح کرده بررسی میکنیم، بینه ببیننده نشون بدیم ببینیم که تازه نهج البلاغه که نشون نمیده منابع دیگری که میگوید از چه قسمی است منابع دیگه. در انوار علامه مجلسی جلد 10 صفحه 377 نه صفحه 344
344 میخواید من نشون بدم؟
اگر دارید
این بله این صفحه من هست. ببینید اینجا من از کارگردان محترم خواهش دارم این پایین اول نشون بدن سر... نه مانیتور بنده، نه مانیتور استاد
روستایی رو،
بله مانیتور بنده رو نشون بدن که اینجا ما داریم جلد 10 صفحه 344 این پایین صفحه کاملا واضح و روشنه.
اگر
تصویر مانیتور بنده رو بتونن نشون بدن، اگر نه خب جناب استاد عباسی میتونن همون صفحه رو بیارن و نمایشن. بله بله ببینید جلد 10 صفحه 344 ببینید کاملا آدرس مشخصه. خب حالا کارگردان محترم بیارم ابتدای صفحه 344. بله
مانیتور استاد عباسی هست، اتاق فرمانین مانیتور استاد عباسی هست، مانیتور استاد روستایی رو نشون بدید. امکانش اگر نیست
بله مانع نداره. خب شما ظاهرا این مشکل فنی برای لپتاپ من پیش اومده، شما صفحه 344 رو بیارید که دوستان اتاق فرمان نمایش بدن.
صفحه 344
بله. خب بله ببینید اول صفحه تا آخر بیاید، بیاید همجور آرام آرام پایین و خط رو اگه ریزتر بکنن که کامل پیدا باشه مطالب. ببینید اینا یکی یکی ملاحظه بفهمید. این از بالای صفحه اینجا نگاه کنید، اصلا همچین چیزی وجود
تا پایین
نداره. ببینید
روایتیه که در رابطه با بحث تجسیم بوده و از امام رضا علیه السلام نقل شده و حضرت رد میکنن که دیگه وارد صفحه
بله دیگه بعدم 45 میشه. ببینید میره وارد صفحه 345 میشه. اونجا هیچ چیزی نیست.
حالا آدرس رو حالا تو یادداشتی که بهشون داده بودن کسی که نوشته حالا اشتباه نوشته بود. حالا شاید جای دیگه اومده باشه توی بهارالنوار، اگر اومده باشه که امیرالمومنین همچین چیز رو فرمیده میپذیرید؟
ببینیم با هم ببینیم.
بله با هم دیگه.
بله ببینید صفحه 377 این روایت آمده است، اما چه آمدنی؟ آمدن داریم تو آمدن. روایت آمده اما آیا روایت رو اینجا نقل کرده به عنوان اینکه آقا من دارم نقل میکنم روایت رو تایید میکنم؟ ببینید چی میگه. ثم قال و من حکایات شیخ و کلام سئل فضل ابن شازان رحمه الله.
اونم نگفته جهتا نهج البلاغه،
نهج البلاغه نگفته به شما. اما روایت هون ناسبه از اون چیزی که روایت کردن اون رو نواسب از حضرت علی علیه السلام. ببین با چه عبارتی بعد میگه گفته لا اوتی برجان یه فضلانی علا عیبک الا جلت تو حتی مفتری، بعد میگه انما روی حاضر حدیث سوید ابن غفله یا غفله و قد اجمع اهل الاثار انه کان کثیر الغلط، اجماع به این استش که این راویش هم کثیر الغلطه. و بعد فان نفس الحدیث متناقض،
متنش هم تضاد داره،
متنش هم تضاد داره. خب تناقض. اصلا حالا من بیام تناقض در متنم داره، حالا من میخواد بقیهش هم بخونم.
من میگم استاد عباسی همینجا نگه داریم موضوع رو، چون بقیهش رو خلاص به هر حال اعتقاد علامه مجلسی بوده.
میخواد آقای به صاحب خدمتی بیاد بقیهش هم بخونه که ببین آقا ایشون مطلب رو آورده چه جوابی داده. آخه دیگه یه نفر بیاد یه روایتی رو تماما زیر سوال ببره، اصلا آورده که روایت رو زیر سوال ببره، قبول نداره این مطلب رو. ولی آقا فلان آقا نقل کرده این روایت رو، علامه مجلسی نقل کرده این روایت رو، خب بابا این نقل کرده که جواب بده و رد بکنه. ضمن اینکه باز با برمیگردیم، این چه ربطی به نهج البلاغه داره؟ شما در یک کتاب که چی، در هزار کتاب بیا نقل بکن، هزار تا کتاب با سند ضعیف آوردن که رد بکنن. بعد بگو که خب این در یک کتاب، خب چه ربطی به نهج البلاغه به اصطلاح سید موسی
شما شاید ندیده باشن، دوباره ببینن نظر چی ببینید. هست اصلا چه کتابیه.
اصلا این نهج البلاغه ببینید، این نهج البلاغه همراه با ترجمه چاپ شده، چاپای قدیمیش هم در کتابخونه موجوده، تا مدت ها قبل هم در کتابخونه مثل کتابخونه آیت الله منعشی نجفی وجود داره، کتابش هست. اصلا نیازی به این نیست. من تعجب میکنم یعنی اگر اینها در دوران مثلا حالا پینوکیو بودن یا دوران این چنینی بودش، اگه میخواستن اینا یه تصویر سازی بکنن، نمیدونم دیگه چجوری میخواست این دروغگویی بروز و ظهور پیدا بکنه، چقدر بعد مثلا این حالت ادامه پیدا میکرد که آخه حالا دروغ گفتی، خب یه جوری لاغت یه جوری رفت رجوع کنی که دروغ بزرگتر از دروغ نشه.
درست.
آقا یه اشتباه کردم، واقعا اتفاقی نمیفته، واقعا میشه آقا یه اشتباه کردم. اگر میگفتی اشتباه کردم، گفتم آقا دروغگو نیست، یه بار اشتباه کرده، ولی اولی دروغ، دومی دروغ، توجیه دروغ، توجیه بعدی دروغ، همینطور دروغ روی دروغ و دروغگوهاتون در دروغگوییاتون داره روز به روز افزایش پیدا میکنه.
البته پینوکیو آخر به هر حال اون داستان انسان شد. اما کتاب شریف نهج البلاغه آقای خدمتی معمولا چاپایی که داره تک جلدی است، حالا دو جلدیش هم در طبق نرس مکتب اهل بیت هست. بهار الانوار 110 جلده. علامه مجلسی فکر کنم متوفای سال 1111 هجریه این کتاب رو سید رضی نوشته، از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، مال قرن اول هجریه. خیلی فرق هست بینش، خیلی فرق هست در همش.
بله خب سید رضی چند قرن بعد هستن، ولی خب ایشون بیاد نمایش بده، ایشون بیاد نمایش بده یا از نهج البلاغه یا یه جای عیبی نداره، انقدر سخت نگیر آقای حسینی. تو بهار 110 جلدی، تو همون بهار 110 جلدی بیا یک جا رو نشون بده که علامه این روایت رو آورده باشه، قبول کرده باشه، مانعی نداره، یک جا نشون بده،
سند صحیح مثلا آورده باشه،
معتبر، قبول کرده باشه،
عنوان قول امیرالمومنین، قول قطع.
بسیار عالی. اصلا کسی جناب حسینی نهج البلاغه رو بخونه، همون خطبه شقشقیه، همون خطبه شقشقیه، عباراتی که امیرالمومنین نسبت به اینا دارن چیه؟ بذار بغل هم دیگه، کاری نداره. اگر شما واقعا میخوای نظر امیرالمومنین بدونی، اگه دوست داری از نهج البلاغه بخونی، خطبه شقشقیه بخون. اگه دوست داری نظر آقا امیرالمومنین رو از صحیح مسلم ببینی، برو ببین نظر حضرت چیه، آیا اینها رو برای خودش برتر میدونه یا جور دیگه اساس.
بله درست. البته من عرض کنم طبق همین مشرب، طبق این مشربی که این آقایون دارند، در یکی از کتابهایی که خود اینها به هر حال ترجمهش کردن اومده که امامت عهد الهیه، در صفحه 9 کتابی که همین آقای کیانی که از مناظره فرار کرد، ایشون در کتاب خودش همون نگرش در نهج البلاغه که تصویرش هم مطابق فرمانشون داده بود با آنتن، در اونجا صفحه 9 اومده که امامت عهد الهیه، حالا من اگر پیداش بکنم، که ایشون به هر حال گفتن در بهار الانوار اومده، پس نظر امیرالمومنین دیگه. طبق همین منوال اگر بریم، در کتاب این آقا اومده که امامت عهد الهیه، درسته روایت از اصول کافی آورده، ولی خب به هر حال آورده دیگه، تو کتاب خودش آورده، طبق مشاری که مشربی که استاد خودش آقای خدمتی داشته. اگر اینجوری بخوایم پیش بریم، خیلی به مشکل برخواهید خورد، خیلی به مشکل برخواهید خورد. متشکرم از شما بینندگان عزیز. من یه قولی رو بهتون بدم، اونم اینه که در مقابل این دروغ‌هایی که اینها گفتن، حالا توهینا رو که پاسخ نمیدن، ولی در مقابل این دروغ‌هایی که گفت آقای خدمتی، دو راه بیشتر ندارن، یا اینکه بیان دیگه کلا سکوت بکنن، یا اینکه اینقدر باز دروغ بگن و ما اینقدر باز از اینها کلیپ پخش بکنیم که آبرو حیثیت به خاطر همین سه تا کلیپی که ازش پخش کردیم دیگه باقی نمونه. البته اگر چشم‌پوشی بکنیم از کلیپ‌های قبلی که پخش کردیم
نیاز نیست. آقای ببینید شما کار سخت نده. خب کسی که عادت کرده زبانش به دروغ، شما کار سخت بهش میدی؟ میگی حرف نزن؟ آقا بده حرفشو بزنه. یا بیاد عذرخواهی بکنه بگه آقا دروغ گفتم. ما کاری نداره. بگه آقا با آقا امیرالمومنین علیه السلام دروغ بستم. بدونو بگه؟
بله.
یا اینکه اگه نمیخواد اینو بگه ما انقدر ازش پخش خواهیم کرد تا دیگه بالاخره بله دیگه خلاصه رسوای خواسته اون بشه.
بله. البته خب جایزه ها که بخشیدند استاد دوستایی
باشه. نه ما سر حرفمون هستیم.
آخیشون دیگه بخشید دیگه جایزه.
نه نه ببین وقت دعواشون میشه پول کم میارن میرن پولای شبکه دیگه رو برمی‌دارن.
بسیار عالی. ولی اگر این عبارت رو اگر ایشون بیاد بگه که من دروغ گفتم آقای خدمتی به عنوان رئیس شبکه وهابی سیاسی کلام، بیاد بگه من دروغ گفتم، یا نه اصلا نیاد بگه دروغ گفتم، بگه من اشتباه کردم در 4 تا برنامه اون حرفایی که زدم فقط راجع به نقش، این 4 تا همش اشتباه بوده، به بینندگان عزیز من این رو گفتم این رو گفتم این رو گفتم این اشتباه بوده، فکر نمی‌کنم کلا 5 دقیقه بیشتر فرصت نیاز داشته باشه، اینا رو بگه. این اگر اینا رو ادامه بدن من قول میدم یه دونه نهج العلاقه هدیه بدیم به آقای خدمتی، بره بشین از اول تا آخرش همش رو بخونه و استفاده بکنه از کلام گوهربار آقا امیرالمومنین. و اگر سکوت نکنن اینقدر اینها دروغ خواهند گفت که ادامه پیدا بکنه. البته سکوتشون خب تبعات دیگه رو خواهد داشت، ممکنه که مجبور بشیم مثلا تماس بگیریم مثلا باهاشون تو یک برنامه و بحثای دیگه تبعات سکوتشون هست، یا پاسخ بدن و این رو از نهج البلاغه به ما نشون بدن، همون آقای هاشمی بیاد اون چاپ قدیمی که داره از نهج البلاغه توی کتابخونه‌شون اون رو بده به آقای خدمتی، آقای خدمتی بیاد نشون بده، خودش هم نشون بده، ما می‌پذیریم به عنوان مدافع از آقای خدمتی، قول میدیم اگر ایشون نشون داد دیگه حدیث متواتر و حدیث مرفوع رو به رخشون نکشیم. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید، همچنان ما منتظر خواهیم برای آوردن این موضوعات و دروغ ممنوعهای بعدی رو هم پخش خواهیم کرد. اما اگر ایشون بیاد بگه من اشتباه کردم و تا الان دروغ گفتم در این شبکه، ما قول میدیم در برنامه دروغ ممنوع دیگه ازشون کلیپ پخش نکنیم، از بقیه کارشناسشون کلیپ پخش بکنیم. یکی از برنامه‌های خیلی پرطرفدار و پربیننده برنامه سراب وهابیت، برنامه وهابی چه خبر هست که بینندگان فراپا قرص خودش رو داره و دوست عزیزمون خیلی در این خصوص های مؤمنزاده موفق بوده در ارائه این برنامه، که انصافا در این برنامه ذوق خاصی هم داشته در بیان مطالب نقدی نسبت به وهابیت با ادبیاتی دیگه که در شبکه ولایت قبلا ما همچین چیزی رو با ادبیات طنزگونه این گونه ازش سراغ نداشتیم. قطعا شما بینندگان عزیزم الان منتظر هستید تا بخش دیگه از این برنامه رو ببینید. بعد از اون ان شاء الله سراغ تماس ها خواهیم رفت. کلیپ شماره 05 طنز وهابی چه خبر هست، تقدیم به همه وهابی ها و وهابی دوستان و تقدیم به شیعیان عزیز جهت مشخص شدن جایگاه و رفتارهای وهابی. کلیپ شماره 05 رو با هم دیگه ببینید.
سلام، برنامه قبل دیدید که وهابی ها با شستشوی مغزی چطور یه بچه رو برای تروریست شدن آماده میکنن، اما از اونجایی که یه طفل معصوم یک شبه تبدیل به یه جانی خونخوار نمیشه، این شستشوی مغزی قبل از آموزش نظامی، موقع آموزش نظامی و حتی بعد از اون ادامه داره. مثلا با یاد دادن شعر و سرود بچه رو تشویق به جنایت میکنن.
شیطان و سیری صبرم یا علویه به صفح دیگه تو بلد اتفاقیه علول
وهابی‌ها برای زیباتر جلوه دادن قتل و جنایت حتی بازیایی رو یاد بچه‌هاشون میدن که در تروریست شدن این بچه‌ها تأثیر داشته باشه.
من اطفال شرعیم نرغب بالانضمام الى الجيش السوري الحر. الله اكبر. الله اكبر.
We'll be right back.
بعد از اینکه به بچه باورمدن که جهاد یعنی هر کی مخالف عقیدته باید بکشی، وقتشه که بچه رو بفرستن واسه آموزش نظامی. به همین خاطر بچه رو میفرستن به مهد وهابی. مهد وهابی یه جایی شبیه به همین مهد کودک خودمون، با این تفاوت که به جای شعر و قصه قتل و غارت یاد بچه ها میدن. شاعر وهابی خطاب به معلمش میگه شمع شدی، شعله شدی، سوختی تا که جنایت به من آموختی. بعد از اتمام تعلیمات بسیار آموزنده معلمین وهابی، این بچه‌ها که دیگه الان هر کدومشون تبدیل به یه درنده شدن، فارغ التحصیل میشن و میان که به جامعه وهابیت خدمت و به بقیه خلق خدا ظلم کنن.
الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. وبكر دولة الاسلام. السلام عليكم.
وعليكم.
كيف حالك أخي؟
محمد.
ما اسمك؟
أبو بكر.
أبو بكر ماذا؟
بغدادي.
ما شاء الله، من أين أنت يا أبو بكر البغدادي؟
أوزبكستان.
ما شاء الله، أنت في جبهة النصرة أم دولة أو من جيش حر؟
دولة.
ما شاء الله، دولة ماذا؟
دولة الإسلام
العراق والشام. ما شاء الله تبارك الله. أخي ماذا تحب أن تقول للمسلمين؟
المسلمين تعال عملية.
ما شاء الله، عملية ماذا؟ قتال يعني؟ ما شاء الله. وماذا تحب أن تقول للكفار؟
كفار بعدين أنت.
ماذا لم أسمع؟
كفار أنتم ذبح.
إن شاء الله.
ج مثل جنگ، ه مثل حمله انتحاری. اینجا مهد وهابی و معلم وهابی داره الف با رو با مثالای قابل فهم برای بچه‌های وهابی بهشون یاد میده. اینم یه بچه وهابی نازنازیه که داره از مواد منفجره تغذیه میکنه. فقط چون غذاش هورمونی بوده یکم زودتر بیشتر آورده. بچه‌ای که از 4-5 سالگی کلاش خمپاره 60 دست بگیره، وقتی یکم بزرگتر بشه هر جنایتی که فکرشو بکنید ازش برمیاد. این آدرس سایت، اینم شماره پیامک ماست. منتظر نظرات شما هستیم. یا علی مدد.
بله، تو قسمت دیگه از طنز وهابی چه خبر که شما ملاحظه فرمودید و قطعا لذت بردید از این برحال نقدی که نسبت به وهابیت هست با ادبیات طنزگونه ای که آقای مؤمنزاده عزیز تدارک دیدن برای شما بینندگان عزیز ارجمند، و این داستان هم ادامه خواهد داشت، همونطور که دروغ ممنوع ما ادامه خواهد داشت. اما بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند و بشنویم فرمایشات و سوالات شما رو. آقای آگاهی زاد از ارومیه از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. بفرمایید.
خسته نباشید. خواهی روستای پاسیز. شما خسته نباشید.
زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون از برنامه خوبتون. من قرار از مزاحمت میخواستم که بگم آقایان این همه چه شبهه پراکنی میکنن چه جوابی دارن که زمین زمان و شیعه و سنی میدونن که جناب خلیفه دوم چه امر خلافت به شورا سپردن و به امام علی علیه السلام گفتن که خلافت به شرط سنت پیامبر و قرآن و طریقه خلفا اگه قبول کنن میپذیرد، اما امام دو شرط اول رو پذیرفتن ولی راه رسم خلافا رو نپذیرفتن. یه دلیل محکم در از این میتونه که باشه که امام از طرق خلافا بالاخره خوششون نمیاد یا اصلا اونها رو قبول نداشتن، تو تو و چه توضیحی برای این هم دارن که میخوان خود را گول بزنن و به سراب ببرن و یا شبه پراکنی همین میکنن. بقید این مشخصی، هرچی مشخص نمایه یه مشخصه. بالاخره امام ما طور گروش خلافه را قبول نداشتن، اگه داشتن خلیفه سوم میشدن بالاخره دیگه.
بله.
چه جوابی میتونن داشته باشن؟
بله، انشاءالله از اساتید میخواییم که در این خصوص توضیح بدن، ولی جوابی برای شما نخواهند داشت قطعا برادر عزیز، یعنی منتظر جواب نباشید از اینها. فرمایش دیگه هم دارید؟
ما بین برادر سنیمون به خوبی و با صفا سمیه زندگی میکنم، ولی اینها میخوان آتاش هوای به هم بزنن، ولی اینها کور خوندن، مردم به دقیقه عقل و شعور دارن.
بله.
من از برنامه خوبتون متشکرم و شما را میخوام که همیشه موفق و پیروز باشید.
انشاءالله، متشکریم از دعای خیر شما، ممنونم از تماستون، خدا نگهدار شما باشه برادر عزیز. انشاءالله کارشناسان محترم در خصوص این موضوع توضیح خواهند داد. آقای حنفی از خراسان از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حنفی
سلام علیکم. آقای حسینی خوب هستین؟
و علیکم السلام و رحمت الله، ممنونم از لطف شما.
آقای مستری، آقای عباسی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله قربان، اگر امیر المومنین برفرض هم این جمله رو نفرموده باشه که ابی بکر حق به خلافت هست، اما شما قبول داریم که فرموده من وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم، و گویا خود حضرت می دانسته که در دل قریش و صحابه و دیگران از چه موقعیتی داره، لذا زیاد اصرار و چیزی میکرده که حتما خودش باشه، بلکه میفهمده من در کنار با اینها باشم و نظر بدم بهتره و عبادش از این که خلافت رو بعد از استان قبول کنه. و اما این جمله ای که فرمودین که اگر
جناب آقای حنفی
این جمله رو تمام کنم تا شما بفرمایید.
بفرمایید، ایبی نداره.
این که آقای صحبت رو گذاشتید که حضرت عایشه ام المؤمنین گفته من کاش لکه حیضی می بودم، این اگر ایشان بر امیر المؤمنین در جنگ جمل پیروز دیگر این حرف رو نمی گفت، اگر بر فرض علی را رضی الله عنه کشته بودن که دیگر این ها چون در جنگ شکست خورده بودن، این شکستشون رو دلیل بر ناحق بودن خودشون دانستن و بعد توبه میکردن و اظهار ندامت و پشیمانی میکردن.
پس توهین نیستن چه حرفی رو اگر کسی بزنه، ایرادی نداره، به الان این نظر شماست و توهین نمیدونید اگر کسی با عایشه بگه آرزوش همچین چیزی بوده. خب نکته بعدی که استاد دوستایی داشتم، استاد دوستایی بفرمایید ازشون.
باشم عرض کنم که شما فرمودین که شاید حضرت این حرف را نگفته باشد، یعنی حد مفتری، اگر کسی مثلا من رو از اونها برتر بداند من حد مفتری بر جاری میکنم. ببینید در کتاب از سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل، خب این روایت رو میاره و بعد محقق کتاب در ادامه میگه سنده ضعیف. اگر دوستان امکان باشه مانیتور بنده رو نمایش بدن ممنون میشم، حالا یا مانیتور استاد عباسی واژه حد المفتری رو اگر در جامع الکبیر سرچ بزنن، همین هست در مورد پنجم جستجو، یعنی کتاب از سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل جلد دوم صفحه 562 اینجا آمده که ببینید روایت رو میاره سمعت علی یقول لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت و حد المفتری. خب بعدم ادامهش میگه سنده ضعیف، پس حضرت این جمله رو نفرمودن، این سند نداره حتی در کتابای اهل سنت. اما نکته بعدی، بله ببینید ملاحظه بفرمایید، سنده ضعیف اینجا کاملا نوشته شده. اما نکته دیگر در مورد این که فرمودید حضرت فرموده من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم، کجا این رو فرمودن؟ اونی که ما از حضرت امیر سراغ داریم علیه السلام و در صحیح مسلم آمده حضرت خلافت اینها رو قبول نداشتن. شما ملاحظه بفرمایید من اینجا بله صحیح مسلم عبارت رو جستجو زدم، اینجا بریم سراغ خود کتاب صحیح مسلم، ببینید اینجا بله صحیح مسلم این عبارت، ببینید خود جناب عمر بن خطاب به عنوان نمونه میگه ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. بعد از که ابوبکر از دنیا رفت من ولی پیامبر و ولی و جانشین ابوبکر بودم. فرأیتمانی، شما دو نفر، یعنی چی؟ یعنی آقا امیرالمؤمنین و عباس عموی پیامبر. میگه شما دو نفر نظرتون چی بود؟ نظرتون بود که من دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن هستم. این نظر امیرالمؤمنین. اما اینکه شما میفرمایید جایی فرموده باشم که من حاضرم وزیر باشم اینا امیر باشن، خب بفرمایید سند رو ارائه بدید، ما اینجا نمایش میدیم جلو بینندگان. اگر صحیح باشه به دیده منت میپذیریم، منتها نکته اینجاست که چنین روایت صحیح وجود نداره.
خب بعد از قتل عثمان که حضرت ابا میکرد از این که خلافت رو قبول کنه و میگفت جهانی والتمسو غیری،
بله خب پس این رو پذیرفتید که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خلافت اینها رو قبول نداشتن؟
حالا صحبت میکنیم بعد سآل دیگه هم
آقای حنفی مشخص بکنیم. آقای حنفی اجازه بدین همونطور که جناب استاد فرمودن قدم قدم جلو بدین. الان موضوع بحث ما دروغگویی کارشناس وهابی بود و اینکه این در منابع اهل سنت، در منابع شیعه، در کتاب نهج البلاغه این روایت وجود نداره، منابع دیگه هم آوردن رد کردن. بعد شما گفتین در جاهای دیگر هست، شما استاد دوستایی نشوندن در کتاب به اصطلاح اهل کتب اهل سنت هم در منابع جامعه کردن اونجا گفته سندش ضعیف هست. و موضوع دیگر هم بحث توهین بود که شما توهین رو قبول که گفتی اشکالی نداره این حرف رو بزنه مثلا در اتوبا همسر پیامبر، اشکالی نداره. حالا این روایت هم به این حد رسید، شما قبول کردین که این روایت در نهج البلاغه نیست، در منابع اهل سنت هم با سند ضعیف آوردن ذکر کردن و این استناد نداره، حضرت علی این مطلب رو نمیدونستن و نگفتن، بریم سراغ مطلب یا خیر؟
گفتن که خلافت ایشان اون سه نفر رو قبول نداشته. درسته، من هم منظورم همین بود که گفتم که ممکن خلافت اونها رو قبول نداشته، اما با مصالح امت پیغمبر و با خاطر اینکه میدیده که اگر او خلیفه بشه از او فرمانبری و اطاعت نمی کنن و برعکس از ابوبکر عمر فرمانبری اطاعت می کردن،
خب یعنی این رو، یعنی اینطور میفرمایید که صبر کرده، قبول نداشته ولی صبر کرده. پس این به منزله همونجوری که میگین قبول نداشته، یعنی تایید نکرده. این روایت روایت ضعیفی بود، دروغی بود که آقای به اصطلاح خدمتی به نهج البلاغه نسبت دادن. حالا این صبر کردن موضوع دیگری است. خب بله، گاهی اوقات به خاطر مصالح اسلام برای این مسئله صبر بکنه، اما دیگه نمیاد برخلاف واقعیت یک حرفی رو بزنه وقتی کاملا قبول نداره، حرفی رو در تایید بخواد بزنه. بله صبر میکنه.
نه علاوه بر این که جناب آقای حنفی ادعا کردن که حضرت در مقابل ابوبکر عمر گفته من نمیخوام امیر باشم، من وزیر شما باشم، این رو یک جایی به ما نشون بدن که حضرت در حضرت علی علیه السلام به ابوبکر عمر اینو گفته باشن، ما قبول میکنیم. بله نسبت به خلیفه اول دوم گفته باشن من دوست دارم وزیر شما باشم. این رو اگر به ما بیان بفرمایید خیلی ممنون میشه.
نه هر دهنی من نگذارید، من گفتم بعد از قتل عثمان فرمود
شما قتل عثمان رو بعدن گفتین، شما قتل عثمان رو بعدن گفتید، ابتدای فرمایشتون میگم. ببینید آقای حنفی عزیز، خب برنامه زنده است، صدای شما رو بیننده ها شنیدن، باز تکرارش رو شما فردا ببینید، ملاحظه بفرمایید. بعد اگر ما بی ربط گفتیم، هفته من زنگ زدم بی ربط گفتید، ما عبارتی که شما خودتون اول فرمایشتون فرمودید که حضرت امیر گفته من دوست دارم وزیر اینها باشم، بسم الله، اگر ایشون در جایی فرمودن وزیر ابوبکر عمر بفرمایید، ما در خدمت شما.
اگر هم نه که چون برنامه تریبون آزاد است خیلی نمیتونیم در خدمتتون باشیم. آقای حنفی عزیز سوال دیگه اگر نداری شما رو بپرسم.
میگفتن آقای مستری به زمگن کسی رو در تشییع جنازه میکردن داد میزد که من زنده ام، گفتن قاضیش یا گفته این آقا مرده اما خودش میگه.
ایبی نداره، ایبی نداره. آقای حنفی عزیز بیننده ها صدای شما رو شنیدن، تکرارش هم فردا ببینید. بازم ما به احترام شما اگر واقعا حرف خودتون رو باور ندارید، ما هفته آینده همین قسمت رو کلیپش رو پخش میکنیم، همین عبارتی که شما فرمودید. اینم از این مطلب. نکته دیگر،
یه عبارتی امیرالمؤمنین دارن پیرامون این که به مردم میگن، نه به ابوبکر عمر، نه به ابوبکر عمر، به مردم میگن آقا من وزیر شما باشم بهتره، نه به ابوبکر عمر. که اون به چه جهته؟ اون به جهت این است که آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه اولا خلافت را الهی میدانند نه مردمی، لذا مردمی که متوجه نشدن خلافت الهیه رفتن سراغ ابوبکر، رفتن سراغ عمر، رفتن سراغ عثمان، بعد تازه اومدن فکر کردن خلافت انتخابیه، میخوان به حضرت امیر مراجعه کنن. حضرت میگن آقا ما نخواستیم خلافت شماها رو، چون شماها اعتقادی ندارید که خلافت الهیست و من رو امام واجب الاطاعت نمیدانید، من خلیفه شماها نباشم بهتره. شما باید بصیرت داشته باشید بفهمید جایگاه امام جایگاه واجب الاطاعت بودنه. اون عبارت اینه، فرق میکنه با اون عبارتی که شما ابتدا ادعا کردید. اون به اینجا.
حالا سوال دیگه، البته آقای حنفی ما 10 دقیقه است که در خدمت شما هستیم، فرصت گذشته، ممنونیم، خدا نگهدار شما باشه. آقای فیض از زاهدان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقای فیض، آقای فیض لطف کنید صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
سلام، شب بخیرتون.
خوبه؟ شب شما هم بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
من
فقط دوست داریم خیلی کوتاه مختصر نظرتون رو بدونیم راجع به کسی که نسبت به عایشه یک همچین نسبتی رو داده، آیا توهین هست یا نه؟
همین کلیپ که شما امشب پخش کردین.
بله.
این کلیپ سر و پیش مشخص نبود. آقای حبیب، اصلا فکر کنید مطالبی که اتفاقی که مطالبی که من آمده کردم اینه که وقتی شما یک کلیپ رو پخش میکنید مثلا میگه که ابوبکر فحش میکرد، حالا شد این یه قسمت یه دیگه داستانی باشه که اون کارشناس داره توی اون شبکه بیان میکنه.
نه، ابوبکر فحش میخورد که اون بحث دیگه یه، اون کلیپ دیگه اصلا فرق داره.
شما پخش کردین، شما سه مطلب و کنار هم پخش
ما چقدر نیم ساعت قبل و نیم ساعت برای شما پخش میکنیم برای شما. ایشون گفت طلحه و زبیر بعد از جنگ جهانی، کلام کاملش رو خدمتتون بگم، اگر اونها کاملش رو داشته باشه مطمئن باشید 10 به اونها خیلی بیشتر از شما. اجازه بدید شما بگم، من که
طبق گفته شما که نمیتونم قضاوت کنم، شما از من سوال میپرسید من میگم، به این صورت من نمیتونم نظر بدم.
شما سعید میکنم، شما میگین با حرف آقای حسینی ما اون به اصطلاح توهین و اینها رو میگید شما بریده است و غیره، گرچه واقعا اگر بریده باشه اونا پخش خواهند کرد، اما دیگه حرف های خدمتی که حرف کاملی بود، شما دروغگو بودن های خدمتی تو نسبتی که به نهج البلاغه داد اون که دیگه ناقص نبود، که سه بارم پخش کردیم جوابم داده، جوابش هم که دیدی کامل پخش کردیم. شما اونجا دروغگو بودن کارشناس شبکه وهابی رو قبول کردین؟ شما قبول دارین؟
متاسفانه جناب کارشناس من تو این زمینم سواد ندارم، علمشو ندارم،
نمیتونم. نه من میخواستم همین از شما بشنوم. آقا سعید نیاز نیست ادامه بدین، همین مقدار کفایت میکنه، یعنی بیننده های ما انصاف رو در شما دیدن. 3 هفته است ما 3 تا کلیپ دروغ از آقای خدمتی پخش کردیم نسبت به نهج البلاغه، جوابم الان پخش کردیم از روی مونیتور نشون دادیم. اگر واقعا این مقدار رو نمیخواین قبول بکنید و علم ندارید، خب علم ندارید دیگه.
نه قابل دیدنی علمی
دیگه. آره این اصلا دیدنی بود، یعنی من فکر میکنم کسی که سوم راهنمایی یا ابتدایی رم تموم کرده باشه قشنگ میتونه متوجه بشه اون آقا اول گفته در نهج البلاغه است، بعد آمد تو در کتاب علم و بهار الانوار و غیره هستش. خب اینو شما اگه قبول نمی کنید دیگه واقعا چی میخواد قبول بکنید؟
آقا سعید ما این ابزار علم رو اینجا نمیخواد، اینجا ابزار عقل رو میخواد انسان داشته باشه، قشنگ به نتیجه میرسه خیلی واضح. آقا سعید عزیز خب حالا مطلبتون رو بفرمایید.
چه آقای خدمتی باشه، چه کسی دیگه باشه، کارشناس شما باشه، داخل باشه، خارج باشه، وقتی یه مطلبی رو میخواد بیاد بگه و شما یا ایشون به شما فرصت میدن، بالاخره باید بیاد از هر چش دفاع بکنه، اما طبق گفته شما بیاد اونو ثابت بکنه. ولی من میگم من در این زمینه نهج البلاغه تا الان نخوندمشون ندیدمشون، نمیتونم در این مورد نظر بدم. نظر من اینه که یه کسی صحبتی میکنه بیاد صحبتش رو ازش دفاع بکنه، بالاخره کسی که دای کارشناسی میکنه.
سعید ایشون دفاع کرد گفت در بهار الانوار جلد 10 صفحه 344 که ما اینجا هم نمایش داریم در جلد 10 صفحه 344 نبود. ایشون به خاطر اون دروغش دروغهای دیگه گفت. من یه خواهشی از شما میکنم، شما به عنوان یک بیننده اهل سنت هستید، زنگ بزنید به این شبکه ها، از آقای خدمتی خواهش بکنید به احترام اهل سنت، به احترام اهل سنت، ایشون بیاد این عبارت رو از نهج البلاغه نشون بده. مانعی نداره، این کتاب نهج البلاغه که هست هم در اینترنت پیدا میشه، کتاب هم تو نرم افزارها هست، هم در بازار پیدا میشه، در اون کشوری که ایشون هم هست پیدا میشه. ایشون بیاد عبارت رو نشون بده، ما از شما خواهش میکنیم، شما به عنوان اهل سنت ازشون این رو بخواهید.
چشم، حالا ان شاء الله ما دسترسی پیدا کردیم اتون این مطلب ازشون متوجه
شدیم. پیدا کردیم
که من اگه دسترسی پیدا کردم که بتونم زنگ بزنم
و زنگ بزنم.
چشمت من این مطلب میگم، ولی مطالبی که من آماده کردم یکی از مطالب اینه که توی شبکه شما، من همیشه شبکه شما رو میبینم، شبکه کلمات و تحت نور هم نگاه میکنم و به عنوان یک اهل سنتی که توی ایران آبا و اجدادن توی ایران داریم ما زندگی میکنیم، یه سوالی برای من پیش میاد که حتی اگه ما اهل سنت جزء اقلیت ها باشیم، جزء اقلیت های مذهبی باشیم، این سوال برای من پیش
میاد. امیدوارم فقط آشید سوالتون سیاسی نباشه، فقط
سیاسی نیست، سیاسی نیست. من یه سوالی برای من پیش اومده، بفهم بیشتر میشه بهش بگیم اجتماعی. چرا ما یه شبکی نداریم که 10 دقیقه بیاد عقاید واقعی اهل سنت رو بیان بکنه؟ تا این همه شما وقتی میخواهید که طرف مقابلتون رو بکوبید این همه نگید وهابی وهابی وهابی. برای من سواله که همه شبکه یاد
آقا سعید الان شما این شبکه ها رو شبکه های وهابی میدانید یا اهل سنت؟
من این سوال از شما
پرسیدم،
شما جوابشو
ندادید. استاد من جوابشو میدم، موردی نداره. استاد عباسی، شما مسئولیتی دارید در خصوص محول به هر حال پخش شبکه‌های ماهواره‌ای برای اهل سنت؟ این
ازم خدمت شما این سوال پرسید. این واقعا قطعا اینطوری نیست، یعنی به ما مربوط نمیشه. ما شبکه شیعه هستیم، البته یک شبکه اسلامی هستیم و ما فکر میکنم ما اونقدر انصاف داشتیم که تریبون این شبکه که در واقع یک شبکه شیعه است و ما موظفیم در این شبکه و خودمون رو موظف میدانیم که تبلیغ شیعه امامی اسلام شریعه کنیم، اما برای اینکه این ذهنیت شما به وجود نیاد، علمای اهل سنت فراوانی رو به همین برنامه که شما دارید میبینید اگر دیده باشید از همون منطقه شما، فکر میکنم 3 تا 2 ساعت تا به حال جناب مولوی لاشاری اومده صحبت کرده، 1-2 ساعت جناب مولوی صمدانی فهم اومده صحبت کرده، چندین برنامه 2 ساعته از کردستان آمدن صحبت کردن. اگر شما میگید اینها سنی نیستن، از علمای امثال خارج، اینا از الازهر، از اردن، از غیره، اگر میگید اینها سنی نیستن، خب یه حرف دیگه است. اما اگر سنی هستن در این شبکه، شبکه شیعه بوده، ما به اندازه وسع خودمون، حالا شما بفرمایید برین با اولا باید برین یقه اونا رو بگیرید که چرا شما به نام ما اهل سنت حرف میزنید که آبروی ما رو ببرید، که ضربه ما بزنید. شما وهابی هستید، بگید آقا من وهابی ام، عقیدم اینه. اما شما نمیتونید به ما بگید که نمیدونم چرا ما شبکه، خب شما برید از علماتون بپرسید، از دیگران بپرسید که چرا شبکه به اصطلاح نمیزنن، ندارن. البته این فضا فراهم شده، خب خیلی راحت میتونن بیان از این فضا استفاده بکنن، همونطور که مولای مرادزهی آمد و حرفاشو زد، پاسخ شنید، صحبت کرد، گفتگو کرد، دیگر علما هم آمدن ضد وهابیت حرفاشون رو زدن، بحثاشون رو انجام دادن. حتی ما گفتیم آقا حاضریم ما بحث‌های اخلاقی، بحث‌های احکام اهل سنت رو به سرا ضبط بکنیم، از علمای اهل سنت پخش بکنیم، بعدش هم بنویسید ویژه اهل سنت برای عزیزان اهل سنت.
بسیار عالی. آقا سعید، فقط این مربوط به شبکه جهانی ولایت نیست، به والله اونجا که وسع شبکه ولایت هست آماده همکاری هست. اگر میخوان بیان اینجا برنامه اصلا داشته باشن، آیت الله قزوینی بارها فرمودن که برنامه مستقل اگر دوست دارن بیان اینجا برنامه مستقل داشته باشن، بعدش حالا کارشناسان ما یا نقد بکنن یا نه اصلا صحبت بکنن از قبل که به چه صورت یک برنامه ثابت اینجا مخصوص اهل سنت داشته باشن. اون تو اونجایی که در وسع شبکه جهانی ولایت، ایران هم به ما شبکه نداده آیه برادر عزیز، ما در شبکه داخلی جمهوری اسلامی هم شبکه ولایت پخش نمیشه، در ماهواره است که اون دیگه مربوط به موضوع ما نیست. صحبت دیگه اگر ندارید ما شما رو به خدا میسپاریم برادر عزیز.
دیگه یه مطلب دیگه دارم که اتفاقا اینو من خودم
باش دروپر داشتنی کتاب شما الان معرفی کردید، کاشناستون از کشور عربستان بود، مال سوم متوسطه بود، یه چیزی در که الان شما خودتون دیدید تو کتاب تاریخ سوم راهنمایی خودمون که من سال 90 خودم دیدمش، یعنی چطور بگم خودم تدریسش کردم، تو درس دومش درس اولش در مورد سه تا خلیفه اهل سنت میاد مختصرا توی یه درس میاد میگه خلافت ابوبکر، خلافت عمر، خلافت عثمان.
یعنی من در کتب درسی ما راجع به خلافت خلفا هم مطلب هست. حالا ادامه
بدید. اتفاقا من خیلی آرزو میکردم که همچین درسی نباشه. چند دلیل، یک آوردن یه پیشوند حتی در حد آقا، آقای ابوبکر، آقای عمر. ببینید
مطلبتون واضحه. شما در کتاب درسی دبیرستان اگر شما این کتاب رو تدریس کردید، لطف کنید اون کتابی که زمینه، اجازه بدید اون کتابی که زمینه مناطق اهل سنت هست، ما قرار نیستش که عقاید شما رو تو کتابای درسی خودمون برای بچه‌هامون تدریس کنیم، که اون که اون مطالب اعتقاد شماست در کتاب‌های دینی زمینه مناطق اهل سنت. شما اگر میخواین منصفانه صحبت کنید، مثل قضیه دروغ خدمتی نباشه، چون من اطلاع ندارم، اگر شما واقعا سوادتون نیست، خب اینجا نباید تدریس کنید. اما اگر دارید بیان میکنید، ما یک کتاب زمینه‌ای داریم در مناطق اهل سنت برای برادران اهل سنت، در اونجا اعتقادات اهل سنت میاد برای بچهای اهل سنت هم تدریس میشه، اما شما توقع نداشته باشید ما طبق اعتقادات شما در کتابای درسیمون برای بچه‌هامون به اصطلاح مطالب رو ارائه بدیم. ما طبق اعتقاد خودمون و طبق اعتقاد مذهب شیعه امامی اسلام شریعه در کتابای درسیمون مطالب رو ارائه میدیم.
بله، متشکرم از شما آقا سعید. من عذرخواهی میکنم از بینندگان دیگه که پشت خط بودن، از جمله خانم علیزاده که خیلی وقت بود پشت خط منتظر بودن، فرصت واقعا نداریم، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. فکر میکنم مطلب خاصی نمون همونجا پاسخ کرد، چون فقط آقای آگاهی‌زاد راجع به شورای 6 نفر سوال رو پرسیدن که اگر لطف کنید پاسخ بدید.
بله، ایشون پرسیدن پاسخ اینها چیه، برای اینکه خب امیرالمومنین خلافت اینا رو قبول نداشت دیگه. خب این که صحیحه و امیرالمومنین قبول نداشتن. در کتاب الهاوی الکبیر آقای عرض کنم که ماوردی در جلد 16 چاپ دارالکتب العلمیه، ملاحظه بفرمایید در صفحه 162 عبارتی رو میاد نسبت میده به اصحاب ابو حنیفه، همون ماجرا رو میاره که اومدن به حضرت امیر گفتم که بله آقا، آقای عبدالرحمن عوف اومد به حضرت گفت که ابایع که علی کتاب الله و سنت رسول و سیرت شیخان ابوبکر و عمر. حضرت فرمودن بل علی کتاب الله و سنت رسول و اجتهد و رأی اجتهاد خودم. بعد میگه این رفت سراغ عثمان گفت شما میای به اینا عمل بکنی؟ عثمان قبول کرد و خلافت دادن به عثمان. بعد میگه اصحاب ابو حنیفه به این مطلب استدلال کردن از دو جهت. یک، حضرت علی امتناع کرد از تقلید اونها. چرا؟ چون حضرت علی خودش رو از ابوبکر عمر اعلم میدانست، نه تنها اعلم بلکه حق از خلافت.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد دوستای. ممنون از شما استاد عباسی عزیز که با مطالبی که امشب داشتید قطعا بینندگان عزیز و خود بنده حقیر استفاده کردن و باز هم ورق دیگری از چهره وهابیت به مردم معرفی شد و نشون داده شد. اون برگه که انشالله کتاب رسوای وهابیت کامل خواهد شد در شبکه جهانی ولایت. ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما همراه بودید. باز هم عذرخواهی میکنم عزیزانی که پشت خط موندن و فرصت نشد به خاطر فرصت زیادی که به عزیزان اهل سنت دادیم اینها روی خط تشریف بیارن. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد، خدا نگهدار. عن هذه العقيدة والله من تغير، والله من تغير، يشهد عالم الدار. وياك عالحلوة وعالمرة يا حبنا الأول، وين نلقالك مثل وانت الولي ونعم الولي، نور في قلب اللي يحبك والله يا حيدر علي. الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم.
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم
مظلومين بحبك نقبل لأنك يا حيدر مظلوم
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم
وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي
على حبك يا حبيبي
على حبك
يشهد عالمي
والله يشهد عالمي
عن هذه العقيدة
والله
من في غيّا والله من في
غيّا
يشهد عالم الدار
حيدر في الهوى إن على حبه نستمو ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحبه منتصر فاز من مات على دينك وانقضى بحب العمر على حب حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
دين انت يا علي نسعى للو فوق الجمود
يشهد عالم
يشهد عالم
وعلى هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير